و بهروزی داره. حلول همچنین حلول ماه پرخیر و برکت رجب رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم در روزی که عین رجبیون سرداده میشه همه ما در شمار اونها باشیم. سخنم رو مزین میکنم به کلام مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین مولود بیبدیل این ماه عزیز درباره فایده‌مندی تاریخ که فرمودند عبرتی را که از تحولات تاریخ برمیگیریم پندی گرانمایه است که چراغ صفت راه زندگی را از چاه باز می‌نماید. همه ما می‌دانیم که کار ویژه تاریخ کشف و پرده برداری از گذشته است. پرده برداری از آنچه انسان در گذشته بوده و در وجود او برایش خدا به ودیعت نهاده، از سطح توان و توفیق او در بهره برداری از سرمایه ها و از توانمندی او برای به یادگار گذاشتن میراث برای آیندگان. این کشف و پرده برداری به سهولت به دست نمی آید، بلکه
آقای صدا مال بلندگوی خشخش خطر انفجاری در کار نیست. خاطر جمع بشید.
کشف و پرده برداری به سهولت به دست نمی آید، بلکه مستلزم تخصص، مهارت و استفاده از ابزارهایی است که هر دانش به سبب اختزاعات خود از آن بهره مند است و در این حال آسیب‌هایی در این مسیر مهیا است که نیازمند رصد، شناسایی و خنثی‌سازی است. بدین منظور نظریه پردازان این حوزه نیز برای بالندگی و پویایی این دانش باید همواره قابلیت‌های در اختیار و آسیب‌های این حوزه را رصد نموده و در قالب راهبردهای قابل اجرا در جمع نخبگان برای هرچه بیشتر منقح شدن به بوته نقد بسپارند. خدمت دو تن از اساتید عزیز فرهیخته و ناماشنای دانش تاریخ هستیم که به واسطه پرکاری و تولیدات علمی متنوع و ارزنده و ارزشمندی که دارند شناخته شده هستند و نیاز به معرفی ندارند. جناب آقای دکتر نعمت الله سفری فروشانی استاد تمام جامعة المصطفی العالمیه و جناب آقای دکتر محسن الویری استاد تمام و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقی‌العلوم علیه السلام که هر کدام از این اساتید ارجمند مسئولیت‌های مهم علمی فراوان دیگری بر عهده دارند که تکرار آن اطاله کلام و تکرار آن چیزی است که شما از رزومه علمی این عزیزان میشناسید. موضوع جلسه حاضر نقش نظریه در مطالعات و پژوهش‌های تاریخ است و هر کدام از اساتید فرهیخته‌ای که خدمتشان هستیم از نظرگاه متفاوت به این مسئله نگریستند و نگاه متفاوتی به این مسئله دارند. استاد ارجمندم جناب آقای دکتر الویری معتقدند نظریه به عنوان یک ابزار می تواند در خدمت دانش تاریخ و دانش پژوه تاریخ قرار گیرد، البته با قیودی، با این تعبیر که نظریه باید در خدمت دانش پژوه تاریخ باشد، نه اینکه پژوهشگر با استخدام نظریه خود را عبد و عبید نظریه بداند. سرور ارجمند جناب آقای دکتر سفری با زاویه‌ای متفاوت معتقدند نظریه نمیتواند در پژوهش‌های تاریخی راهگشا باشد، بلکه تاریخ تحلیلی این توان و قابلیت را دارد که کشف و پرده‌برداری از گذشته را به خودی خود انجام دهد. طبیعتاً این تضارب آرا و بحث و بررسی که انجام می شود و نقد و گفتگویی که در این زمینه صورت می گیرد می تواند موجب همافزایی هرچه بیشتر شود و نتیجه آن هرچه باشد موجب همافزایی و بالندگی هرچه بیشتر دانش تاریخ خواهد بود. دعوت میکنم از اساتید عزیزم جناب آقای دکتر الویری و جناب آقای دکتر سفری که به جایگاه تشریف بیارن و بعد از اون من یک توضیح کوچک در خصوص سیر بس ارائه خواهم داد. یک سیر کوتاه از جلسه من خدمت همه عزیزان عرض کنم. بنا هست هر کدام از اساتید طی 20 دقیقه نظر خودشون رو بیان بفرمان و بعد از اون به اساتید بزرگوار وقت داده میشه که هر کدام طی یک بازی زمانی 15 دقیقه در پاسخ به نظر مقابل نظرات خودشون رو ارائه بکنن و بعد انشاءالله حدود 20 دقیقه الی نیم ساعت برای پاسخ به سوالات در نظر گرفته خواهد شد. دعوت میکنم از شما که جلسه رو معطر کنید به اجر صلوات و از استاد ارشمند و مولوی دکتر الویری هم دعوت میکنم که بحث خودشون رو شروع کنند.
بله. شما شروع کنید بهتر نیست؟
نه چون که شما تبدیل کنید
و چی هم؟
چون شما نظر ارائه میدید شما
آدم خب کار زودتر من تازه میخواستم تیتر بحثم بگم چی بریمستم تازه بگم در این خواهد
شنگه من شروع کنم همه این چیزه که شما مخواهی دیگه میگم
ما تسلیم هستیم که پیشا پیش همین رو اعلام میکنیم. پس یه کار کنیم شما یه توضیح دیگری بدید کمتر از یک دقیقه من وقت من لاغل یه من واقعا متاسفانه فرصت نکردم چیزی یاد داشت بکنم بدون تأمل سخن گفتم خیلی رسم ادب نیست. بفهمید شما یا دکتر کنید چند یک دقیقه وقت بدید من جام نه شما جلسه رو میخواید چیز میخواهم دکتران یه توضیح دیگه یه سلواتی از ملت بگیرید من رو بگیرید
یه
سلوات که نفت
بفرمایید. در خصوص طرح سوالات از اساتید عزیز من یک نکته رو خدمتون عرض کنم چون وقت زیاد بود من فاکتور گرفته بودم ولی اینجا عرض میکنم خدمتون. ترجیحاً سوالات رو به صورت مکتوب ارائه بفرمایید. البته من ای برای اینکه سوال به صورت شفاهی مطرح بشه هم وجود نداره ولی به دلیل ضیق وقت و به دلیل اینکه نظم جلسه سامان بهتری پیدا بکنه ترجیح این هست که سوالات رو به صورت مکتوب انشاءالله ارائه بفرمایید. بعد از اون حالا طی جلسه جمع‌آوری میشه، دسته‌بندی میشه و از محضر اساتید پرسیده میشه. به صلوات دیگه اگر که نه بفرمایید با ما
بسم الله الرحمن الرحیم. نخستین روز از ماه پرخیر و برکت رجب رو خدمت دوستان هم پاران و هم اندیشان ارجمند تبریک عرض میکنم و مزید توفیق و بهره‌مندی از فیوضات این ماه رو برای هم عزیزان خواهان مسئلت دارم. تولد امام باقر سلام علیه نیز در چنین روزی واقع شد. این روز به این مناسبت مهم را هم گرامی می‌دارم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
پیش از ورود به بس باز وظیفه دارم از دوستان و سروران ارشمندم در انجمن تاریخ پژوهان تشکر ویژه‌ای داشته باشم. حیات و نشاط این انجمن همواره آرزوی حقیق بوده و به هر بهانه‌ای به دوستان پیشنهاد کردیم، از دوستان گله کردیم که کاش این انجمن حضور بیشتری داشته باشه و به ویژه هم مشخصا در مباحثی که دیدگاه‌های گوناگونی وجود داره بیش و پیش از هر جای دیگری عزیزان انجمن میتونن راهگشایی داشته باشن. جامعه ما مثل ادوار گذشته و شاید یک منو بیش از گذشته نیازمند گفتگوست، نیازمند فرهنگ گفتگوست. از طریق این نوع نشست ها میتوان فضای گفتگو رو ترویج کرد و یکی دو تا تجربه هم که قبلا بوده است تجربه های بسیار سودمندی تلقی میشه. اون دارم که این نقطه آغاز در ماه مبارک رجب در سال روز ولادت امام باقر ساند حی آغاز خوبی برای این سنخ گفتگوها و مباحث در باره بنیادی ترین مباحث دانش تاریخ به حساب بیاد. از سرکار خانم دکتر کریم‌زاده همکار ارشمند هم که در بیر این جلسه عهده‌دار هستند و نیز از همه حضار که با فروتنی خودشون درس تواضع به این حقیقت می‌دهند تشکر می‌کنم. موضوع بحث رو بیان کردن، ما بحثمون در باره هستش که آیا در پژوهش‌های تاریخی میتوان از نظریه‌ها استفاده کرد یا نمیتوان. این پرسش اصلی است. طبیعتاً هم رو که اشاره کردن بنده به اصطلاح معتقد هستم به استفاده از نظریه هم امکانش و همگاه ضرورتش گریز ناپذیر بودنش، یعنی حتما باید به اصطلاح از نظریه‌ها استفاده کرد. منتها مهمترین مسئله در اینجا این هستش که من وقت 3-4 دقیقه اون رو دختم تماشه تذکر بدید که بسام جمعا منتها مهمترین نکته در اینجا این هستش که دقیقا مثلا محل نزاع خوب تقریر و تحریر بشه. خدا حفظ کنه استاد ما حضرت عبدالله های صبحانی و عبدالله تعالی یه نکته داشتن بارها من این رو ذکر کردم در درس و خیلی خواستم اون محل بحث رو معلوم بکنم. از یک شکسته بندی در این چهار مردان یاد میکردم. این شکسته بندی میرفت کسی مثلا دستش آسیب دیده بود چند جای دست رو انگوی دست میده بعد یه انگوش میدهش درست در محل اصلی گفت اینجا آسیب دیده. ایشون گفت در بحث اینجوری باشید، اون محل اصلی رو معلوم بکنید درباره اون صحبت بکنید. من برای اینکه نشون بدم که مرادم از امکان و گاه ضرورت کاربست نظریه در پژوهش تاریخی دقیقا محل نزاع هم کجاست، هم باید درباره نظریه به کوتاهی توضیح بدم هم درباره خود تاریخ و تاریخ پژوهی. تاریخ پژوهی حضرتان میدانند که 3 شاید لایه متفاوت داشته باشه. یک سطح روایت، روایت تاریخ همون مثلا نکته‌ای که در صحبتی خان دکتر کریم‌زاده هم بود که فرد برداشتن از گذشته، در گذشته چه چیزی واقع شده است، این لایه اول تاریخ. اما ما اگه فقط بخوایم روایت کنیم تاریخ رو که این رویدادها و توالی رویدادها چه بوده است، کارمون رو انجام دادیم. اما یه همه بحث نیست، خیلی وقتا با پرسش های روبرو هستیم که این رویداد چرا در اون مقطع اتفاق افتاد، چی شد که مثلا فرض کنید که خلافت عباسی در برابر حمله مغولان تاب مقاومت نداشت و نتوانست مقاومت شایسته‌ای داشته باشه، چه شد که هولاکو از همدان راهی بغداد شد و بغداد رو فتح کرد. با این پرسش هم روبرو هستیم. این یک گام همه میدانیم که فراتر از روایت هست. من در روایت میگم هولاکو آمد در همدان بعد مثلا خلیفه رو تهدید کرد، تهدید رو جدی گرفته نه جدی نگرفت پاشد رفت و بغداد رو محاصره. اون در گام دوم که به چرایی ها میخوام بپردازم، تاریخ رو میخوام تحلیل کنم در اینجا یا تفسیر کنم، یعنی افزون بر روایت، یه گام جلوتر میخوام مثلا چرایی ها حرف بزنم. اما یک گام فراتر از این داریم که این گام بعدی مرحله تبیین هست. تبیین از تحلیل هم فراتر میره. واژه تبیین رو ما شاید از سر ناچاری این کلمه رو برگزیده ایم، از علوم اجتماعی اخذ شده است. شاید معادل دیگری برای ویژه بحث تاریخی شاید فکر بکنیم بتونیم ابداع بکنیم. در مرحله تبیین یه خود فراتر از این، اصولا من میخوام در مثلا این تحولات اتفاق افتاده رو مثلا زیل یک سلسله قانون‌های تاریخی ببرم، از یک تعمیم‌های تاریخی حرف بزنم، بگم هر حکومتی مثلا اگر چنین کند و چنان نکند، که حالا وقت نیست بخوام شواهد تاریخی بیارم، هم جمله که خلیفه در برابر هولاکوی بودش که بسار طلا ریخت پیش و گشکنا رو بردار و اون پاسخی که داد، از این قانون هم میتونم چه بسا در بیارم. این باز فراتر از اون تحلیله. اینجا نمیگیم تاریخ طبیعینی، یعنی پس سه مرحله شد: روایت تاریخ، تحلیل تاریخ که گاه تفسیر هم میگیم چه تفسیر و تجربه که من نمان گرفتم، گام سوم تبیین تاریخ. حالا خود ما در بحثی که داریم یه پله بالاتر از این هم در نظر میگیم، اون تحلیل هستش که الان به موضوع ما بر نمیگرده و وارد اون نمیشن. این سه مرحله کار تاریخی است. وقتی که میگم کاربرد نظری در بحث تاریخی، مراد من از این سه تا سطح در سطح سوم و بعد سطح دوم، سطح اول اصلا موضوع بحث من نیست. برای روایت تاریخ ما نمیگیم باید مثلا از نظریه ها استفاده کرد، خیلی این مثلا مد نظر نیست. برای تحلیل میتوان استفاده کرد، برای تبیین باید استفاده کرد. این خلاصه قسمت اول عرازه هست که برای در تاریخ که میگیم در این سه تا سطح روایت رو میذاریم کنار، بحث دوم تبیینه، دو تحلیله، در اینجا میتوان استفاده کرد و میتوانی که بهتر از استفاده بشه، یعنی علی سویه نیست، بهتره که استفاده بشه. و سطح سوم تبیینه که لاجرم باید از نظریه ها استفاده. از این طرف من رو برای اینکه مثالم باید بزنم، بزنم نظریه هم خیلی کوتاه توضیح بدم، بعد عرضم بزرگتون یک دو تا مثال هم عرض خواهم. نظریه که میگیم، نظریه رو تعریف نظریه رو جای دیگه ذکر کردم، الان اونو کار ندارم. شما اگه چند تا مؤلفه رو در نظر بگیرید، یک رابطه بین این مؤلفه ها تعیین بکنید که قالبی به شما بدین، قالب رو و هر بتونید جای مختلف بزنید، ما بگیم نظریه. یه چارچوبی داشته باشم بگم که مثلا هرگاه چنین شود چنان می شود، چند تا مؤلفه رو در نظر بگیرم، رابطه شون رو معلوم کنم، یه مدل منسجم در بیارم که کارایی داشته باشه. مثلا در عرصه اقتصاد بحث غلا و گرانی یک بحث رایج همه جا بوده. چی میشه کالا در یک جامعه گران میشود؟ اقتصادنامه میاد چند تا مؤلفه رو در نظر میگیره، بر اساس اون یک نظریه، نظریه ارزش پول، نظریه گران شدن مثلا کالا. این قالب دست من اگر در جامعه مصر قرن نهم مغریزی بحثی رو داره در اونجا مطرح میکنه، اینو من میتونم بزنم به اونجا بگم که فرمول دیگه مؤلفاشو در بیارم، مثلا میزان تولید چقدر، بلایای طبیعی هستش یا نیستش، مصرف چطوره، نمونه عوامل بازدارنده چیه، توزیع چطوره، تو اون مدل در میارم، میگم در اینجا به این دلیل گرانی اتفاق افتاده است. میام در جامعه کنونی خودمونم میشه، بعد زمان امیرالمومنین میشه، برای هر دوره میتونم قالب رو به کار بگیرم. ما میگیم نظری. اما یه چیزم بود از نظر دور نده، یک مرحله پیش از نظریه داریم، مفاهیم هست. مفاهیم نظری نیست، یک کلمه است، یک واژه است، اون تا واژه‌ای که از معنی لغوی خودش دور شده یک معنی اصطلاحی پیدا کرده. عزیزان فضای بحث‌های دینی و فقهی و اینا هستن، مثل طبیعتا مثلا واژه مثلا حقیقت شرعیه، مثلا حقیقت متشرعه، شبیه اون در فضای بحث‌های دانش‌های بشری. در هر دانشی شما وارد بشید یه سلسله واژه‌ها داره، این واژه‌ها معنی لغوی دارن اما از معنی لغوی خودشون در اون دانش فاصله گرفتن، اصطلاح شدن. اصطلاحات رو دیگه در فضای اون دانش حرف می‌زنیم دیگه، نمی‌تونیم هر جور که دل مخاص به کار بگیریم بگه من با معنی لغویش کار دارم، نه، اصطلاح شده. تو اقتصاد پول معنی خاص داره، دنبال معنی لغوی پول نباید بریم که چی گرفته شده، اصلا اثر نداره، اصطلاح پول رو باید ببینیم. نظام توزیع در اقتصاد معنی داره. مثال خیلی میشه زد دیگه، در مثلا وادی ارتباطات گفتم کنش ارتباطی، بگه حالا من میگم معنی مد ندارم، اصلا با تو علم ارتباطات همین اصطلاح تعریف شده است، فرستنده پیام تعریف داره، دیدگاه مختلفی دربارش هست. من در این بحث نظریه مفاهیم رو هم میخوام بگم که این همین نظریه ما خیلی جاها در بحث‌های تاریخی هم در سطح دوم هم سر سوم و حتی با در سطح اول در سطح روایت مفاهیم رو هم نیازمندیم استفاده بکنیم. بعد وارد خود نظریه میشه. اما خاص‌های مفاهیم چی از کجا این مفاهیم و بعد نظریه‌ها گرفته میشوند، اینجا یه بحثی است که حتما باز باید توضیح بدم. مفاهیم و نظریه‌ها سه تا خاصگاه میتونن داشته باشن. خاصگاه اول خود بحث‌های تاریخی است. کسی بر اساس بحث‌های تاریخی به یک دیدگاهی رسیده، همطور که هر علمی اصطلاحات خاص خودش رو داره، دانش تاریخ هم اصطلاحات خاص خودش رو داره. سند برای یک تاریخ پژوه معنیش با معنی سند در منگاه معاملات ملکی تفاوت میکنه. من یه گفتم سند فلان گزاره تاریخی ضعیف است، اون طرف نمیتونه بیاد بگه مثلا باید بریم قوه قضاییه منگاه املاک تایید کنه. نه، میگه سند که ما میگیم معنیش با اون فرق داره. یا اگر به یک کالا یک شی اشاره کردم، گفتم این شی در موزه سند است برای فلان، نمیتونم یا کاغذش گفت میگه سند نیست. میگه برای ما تاریخی ها به اصطلاح سند الزاما کاغذ نیست. گاه اینجوریه. نظریه هم گاه میتواند تاریخی باشد، از دل مطالعات تاریخی در اومده باشه. مثلا نظریه مهاجرت، نظریه کوچ یا وضعیت نظریه که میگه انقلاب و مبتنی بر مهاجرت هستن، اینا از دل تاریخ در آمدن. یعنی کسی مطالعات محض تاریخی داره به یک نظریه رسیده است. گاهی این نظریه ها و مفاهیم متعلق به علوم اجتماعی هستند. علوم اجتماعی وسیعی که الان داریم، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات، همه انواع علومی که روانشناسی که میشناسیم و سرکار علوم اجتماعی و علوم انسانی با هم دیگه در نظر بگیریم، اون محل اصلی در واقع نزاع این یکی که است. رو اینجا اغلب دعوا داریم، ولی خب باید معلوم بشه که منحصر به این نیست. تاریخ و به اصطلاح علوم اجتماعی هر دو مد نظر هستن و که روی این حال انشاءالله مثال خواهم زد. نوع سوم نظریه که تازه به تدریج داره در جامعه، در فضای علمی دین بنیاد ما، دین محور ما، رفته رفته داره مطرح میشه و مطرح شدنش هم امید بخش چشمانداز خوبی رو در برابرمون ترسیم میکنه، خاصگاه دینه. که من مفاهیم رو از دین بگیرم، از دین یک نظریه در بیارم. مثلا اگر فرض بفرمایید که قرآن از عرضم رو محضرتون که حق و باطل سخن میگه، این یک نظریه است. از علوم اجتماعی رو نگرفتم، از دین گرفتم. نظریه استدراج مثلا در اقوام، نظریه هلاک جوامع، اینا میتونه از دین گرفته بشه. هر یک از این سه تا مسائل خاص خودشون رو دارن. در این بحثی که من الان دارم با نوع سوم و اولی کار ندارم. نظریه ها و مفاهیمی که از تاریخ گرفته بشن هیچ بحثی درش نیست، میشه استفاده کرد. اونا که از دین باید گرفته بشن بحث جدیدی است، زاویه ورودش ذره متفاوت، اونم الان کار ندارم. الان بحث من که بودم بود تاریخ تحلیلی و تاریخ تبیینی اثر می‌گذارد، مفاهیم و اصطلاحات علوم اجتماعی و علوم انسانی است که طیف خیلی خیلی گسترده‌ای رو شامل میشه. پس هم مفاهیم هستن هم نظریه ها. پس اینجا مراد من فقط علوم اجتماعی و علوم انسانی است. خب اگر این دوتا مقدمه درباره معنی مورد نظر حقیر از تاریخ در این بحث و معنی مورد نظر حقیر از خاصگاه نظریه در این بحث معلوم شده باشه، چند تا مثال خدمتتون میزنم که بعد با این مثال ها باید بگم که به چه معنی ها گریز ناپذیر. شما اگه یک وقت حوصله‌تون بگیره این مجله های تاریخ رو باز بکنید، عنوان مقاله رو پیش روتون بگذارید، یا مثلا پایان‌نامه‌ای که دفاع میشه رو عناوینش رو فقط پیش روی خودتون بگذارید، با یک طبیعتا گستره وسیع از مفاهیم روبرو میشین. برخی از اینا ذاتن و فقط برای تاریخی هم. مثلا فرض بفرمایید که مراحل مثلا گسترش مالشون یه دوره رو مغول‌ها یه کار میکردیم، همین مثال هم در باره مغول هاست، فکر دیگری در باره بنده نکنیم، یعنی خیلی خوشونت طلبه، نه مغول‌ها و ترک‌ها به معنایی که حافظ و سعدی ترک رو به کار میبرن به اون معنی ترک رو در نظر بگیرید که بوده لطافتش بیشتر در ذهنتون بیاد، مثلا نحوه ورود و تلقی مثلا ایرانیان درباره ترک ها، خب می‌ارزم حضورتون که کسی درباره این کار بکنه، این مشکل چیزی نداره، یعنی واضحه که یعنی من دارم بحث تاریخی دارم انجام. اما در درصد قابل توجهی از اینها شما اصطلاحاتی می‌بینید که این اصطلاحات تعابیر ممکن تعبیری کتاب لغت نیست که بگم که همونطور که یک اقتصاددان لغت زبان فارسی بلده، تاریخدان هم بلده، اینا واژه رو به کار بردن. نه، مثلا وقتی میگه که به عنوان مثلا توزیع اقتصادی در زمان امیرالمومنین و تأثیرش در قیمت گذاری کالاها در اون دوره، توزیع اقتصادی دیگه من نمیتونم بیام فرهنگ معین و اینا رو باز کنم بگم که این منظورم لغتدان معروف ها اخیران خالندی رو گفتم میتونه بیاد ایران، اون منظورم نیست، فرهنگ اون مرادم نیست، ادبیات و فرهنگ اون کتاب لغت منظورم هست، بگم که نظام یعنی چی، از ریشه عربی نظام و وال و میم توزیع از مثلا وضعه گرفته میشه، اینو که به هم بذارم بگم که نظام توزیع یعنی این، این اصطلاح مشخصی است که در جای به کار رفته است. یه مثالی بزنم یه عنوان در واقع تعبیر جعلی دروغین رو درست کرده بودن که از یکی از مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز پولشویی استفتاد شده بود، کسی که استفتاد کرده بود سه دقیقه تا بحث پولشویی شدیشون که وقتم و چشم پولشویی پرسه بود که جایز نست یا جایز نیست، کسی که این جعل رو درست کرد طلبه بود، پیدا بود در فضای آخوندی بود، اصطلاحات خوب خیلی قشنگ با لسان علما و فقها و مراجع ما جواب رو که در این حالت پولا رو میشه شست، اگه در این حالت مثلا باشه اسکناس باشه روش از بین بره منافع ملی ضرر بدن پولا رو نباید بشوری، یا یه سکه بود میتونی بشوری، اصطلاح پولشویی رو اون استفاده کرد. الان کسی بیاد بگه من میخوام درباره مثلا اینکه پدیده پولشویی در عصر قاجار بوده یا نه، مثلا تو فقط در عصر پهلوی و دوره بعد از انقلاب رو باشه در ایران، در عصر قاجار پدیده پولشویی بوده یا نه، یه تعبیر داره، یک کلمه رو داره به کار میبره. در این وقت هم کتاب لغت رو مراجعه بکنه پولشویی واضحه، یعنی شستن پول، اما این نه یک اصطلاح جا افتاده است در علم اقتصاد، معنی خاص خودش رو داره. هر به من این هست، اگر پژوهشگر تاریخ در پژوهشش از تعابیری به کار برد که این تعابیر در یکی از شاخه های علمی، این شاخه علمی هر چیزی میتونه باشه، روانشناسی باشه، جامعه شناسی باشه، هر علم دیگری، به این واژه پرداختن، به این مفهوم پرداختن، دربارش مباحث رو تولید کردن، یک سامان مفهومی بهش دادن، در اینجا ما مجاز نیستیم که من به معنی خودم میگم با اونا کار ندارم، باید اصطلاحی که در یک علم معنی خاصی داره باید اون رو مبنا قرار بدن، از اون مفاهیم باید استفاده کنم. تو این مرحله تحلیل گفتم نظریه‌های وجود دارن، مثلا درباره قیمت کالا نظریه مثلا رابطه عرضه و تقاضا نظریه جا افتاده اقتصادی است، در ارتباطات مثلا اینکه بین پیامگیر و پیام فرست نباید اختلالی وجود داشته باشه یک نظریه رایج و جا افتاده است. مگر میخوام درباره مثلا نظام تبلیغی، نظام دینی، نظام ارتباطی زمان مثلا عرضم به حضورتون که امویان تحلیل بکنم، نمیتونم بگم من با این ارتباطات اصلا کار ندارم، بیام من خودم یه چیزی رو میگم وقتی نظام تبلیغی اون دوره میخوام بررسی کنم چیزی بخوام بگم، خیلی با این متولی داره، صاحب داره، انبوه مطالعات در این باره صورت گرفته، نظریه‌ای هست که اگر به هر اندازه این موانع این پارازیت بیشتر باشه انتقال پیام با سختی بیشتری صورت میگیره و به اصطلاح ام رو ام پریم، مسیج رو مسیج، مثلا پریم این رابطش اصلا به سمت یک به اصطلاح سوق پیدا نخواهد کرد، کمتر یا بیشتر میشه و اون حالت مطلوبی که پیام درست منتقل شده باشه، اینه وحی که خداوند پیامبرش القا میکنه اون درست پیام عیناً منتقل میشود، اختلال نداره، پارازیت نداره. به نظریه از جا افتاده من نمیتونم رو بینام کار ندارم، از خودم یه چیزهایی بخوام به اصطلاح بیان کنم، اگر از خودم چیزی بگم کار من ارزش علمی پیدا نخواهد کرد، یه ذوقی چیزهایی گفتم، ولی اگر بخوام از اون استفاده بکنم کار من قابل فهم خواهد شد، چون از اصطلاحات علمی دانش دیگری استفاده کردم، سر و سامان دادم بحثون رو و اکنون نظرم بزرگتن از اون میتونم استفاده بکنم. اینجا وقت چند تا ملاحظه پیش من که زمان نیست در دوره بعدی که انشالله فرصت نصیب حقیر بشه اون رو انشالله توضیح خواهم داد. بنابراین بر این اساس که ذکر کردم ما در پژوهش‌های تاریخی تحلیلی و تبیینی بهتر مرجح این هستش که از مفاهیم علوم اجتماعی استفاده کنیم، رو قدرت فهم اون رو بسیار بالا میبره و در مسئله تبیینی لاجرم باید استفاده بکنیم و فعلا هم در این بحث من نظریه های علوم اجتماعی است و مفاهیم علوم اجتماعی با همه تنوعی که دارن. این خلاصه ارائه حقیقی در این قسمت از اطلاع کلام از خواهی میکنم. مثلا سلام
ممنون و متشکر از استاد عزیزم جناب آقای دکتر الویری. من جنبندی مواعظ اساتید رو بعد از ارائه هر دو استاد بزرگوار را فهم کرد طلب می‌کنم از جناب آقای دکتر سفری که بحث خودشون رو ارائه کنند.
سلام علیکم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار، دوستان و اساتید گرامی و عرض تشکر از حضور گرمش و همچنین تبریک عرض می کنم ایام رجبیه را، به خصوص روزی را که پشت سر گذاشتیم که اول رجب مصادف با میلاد امام محمد باقر علیه السلام بود. و به پال نیک میگیرم این بحث علمی و چالش علمی را با این روز، انشالله که کمک بکنه به شکافتن دانش و تأثیرگذار باشه در ارتقای دانش تاریخ. درباره این گونه جلسات که عنوان مباحثه یا مناظره یا چالش داره، من همیشه یک آیه برای این طرف میز میخونم یا آیه برای اون طرف میز. آیه این طرف میز اینه: سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. به هر حال من و آیه دکتر الویری ممکنه به مقام استاد الاکبری سوا رسیده باشیم، اما اون طرف میز و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مقام بشارت. اما با تبیینی که جناب استاد دکتر الویری کردن، من فکر میکنم خودم به شما میپیوندم، یعنی منم میام تو مقام بشارت و تقریبا همه فرمایشات ایشون را من تایید میکنم. اما یه توضیحی هم میدم که فلسفه وجودی تشکیل این جلسه را اون توضیح بیان میکنم. این که نظریه ها اهمیت دارند، این جای بحثی نیست، کمک میکنند به گسترش دانش تاریخ، جای بحثی نیست. ما از مفاهیم نظریه ها میتونیم و بلکه باید در گسترش تاریخ استفاده کنیم، بحثی نیست. الان فراوان میبینیم مثلا مفاهیمی مثل گفتمان، ضدیت، غیریت، ساختارگرایی، اینها استفاده میشه. این هم بحثی نیست و اینها موجب میشه که تاریخ محبوس در چارچوب خودش نباشه و استفاده بکنه از علوم دیگر، کما اینکه ما شدیداً به روابط بین رشته تاریخ با علوم دیگر اعتقاد داریم، تشویق میکنیم. تاریخ و کلام، تاریخ و حدیث، تاریخ و فقه، حتی طراحی میکنیم و میگیم که اینها موجب گسترش دانش تاریخ میکنه. و تاریخ باید از این روش ها، از این قالب ها، از این گفتمان ها استفاده کنه. ما در اینها هیچ بحثی نداریم. اما بحث ما سر چیه؟ بحث ما سر اینه که دانشجویی یا استادی یه چارچوب نظری را، حالا به فرمایش ایشون، از علوم اجتماعی یا از علوم سیاسی یا از علوم اقتصادی که مالکیتش مشخصه، مثلا مال کیه، مال مثلا میشل فوکو است، مال فلکلاوه، مال کلاوموفه و یا دیگران. حالا یکی از اساتید میگفت من همیشه این دو تا رو با هم قاطی میکنم، یکی فلکلاف با کلاوموفه که اونا دو تا هستند، لکلاموف، بله به من هم قاطی میکنم، و یکی هم میشل فوکو با فوکویاما. نمیدونم کدومشون اومدن ایران، اون اتهامی که میزنن به کدومش این هست و از این گونه مسئله. خب یه دانشجو میان یه موضوع رساله میگیرن، یک موضوع پایان نامه میگیرن یا یک موضوع مقاله میگیرن، به جای این که گسترش بدن خودشون را محبوس و محصور میکنن در یک نظریه مال یک شخص مشخص یا مال یک گفتمان و رویکرد مشخص. بحث ما سر این گونه افراده. و فلسفه وجودی این جلسه هم اینه که ما مکرر خدمت آقای دکتر الویری بودیم، دانشجویانی که حالا دانشجوی ایشون بودن یا دانشجوی ایشون نبودن، خودشون را محصور کرده بودن در یک نظریه و یک چارچوب نظری. ما این را داریم بحث میکنیم، اگر نه همه فرمایشاتی که جناب آقای دکتر در راند اول به اصطلاح بحث کرد، راند یا رینگ، بله این هم دوتا را قاطی میدونم، در راند اول بحث کردن ما موافق. اما این پدیده که من عرض کردم شما دست کم نگیرید، شاید ابتدا هم تعجب کنید، میگه میشه رساله محصور در یه نظریه باشه؟ بله میشه، فراوان میشه و من مثالهای فراوانی دارم. ببینید الان این یک کتاب از جناب آقای دکتر داداش نژاد، روش شناسی پژوهش در تاریخ اهل بیت، که عرضم به حضورتون که ۱۵۰ صفحه است. بله بله، نه بعضی هاشم عمدی میگم. بله عرضم به حضورتون که این کتاب 23 صفحه منابع داره و شماره نگذاشته، اما میشه حد زد که مثلا بین 230 تا 250 منبع داشته باشه. فصل سومش میپردازه به مقالات یا آثاری که از این نظریه ها استفاده میکنن به عنوان محور و اونا را بیان میکنه که شاید بتونیم بگیم که 200 اثر ما الان آماده داریم که بر محور این چارچوب نظری ها سامان یافته. خب حالا اینا رو من اومدم یه گونه شناسی کردم، خیلی هاش از رشته های دیگره غیر تاریخی، پس رشته های غیر تاریخی داریم، رشته های تاریخی داریم. رشته های غیر تاریخی هم رشته های مختلف، علوم سیاسی هست، اقتصاد هست، علوم اجتماعی هست، علوم ادبی هست، علوم روانشناسی هست و فلسفه، از این رشته. حالا من میپردازم به بحث خودم. بحث خودم از اینجا شروع میشه. الان اگر آقای دکتر الویری هم بحث ما را قبول داشته باشه مشکلی نیست، شاید اولین جلساتی باشه که ما همه به شما بپیوندیم، دیگه مقام سوا نداشته باشیم. تا حالا من که با شما، حالا ببینیم آقای دکتر هم میاد طرف شما یا نمیاد. خب بحث ما سر این گونه آثاره که کم هم نیست و رو به گسترشه و در میان اساتید تاریخ هم برخی ها تشویق میکنن، یعنی یک مقوله تاریخی را بر اساس یک نظریه علوم اجتماعی، علوم سیاسی یا چیزایی دیگه. حالا برخلاف آقای دکتر الویری، من بحث را منحصر به علوم اجتماعی نمی کنم. دو تا تفاوت ما در این جلسه با آقای دکتر الویری داریم، یکی اینکه بحثایشون منحصر کردن به علوم اجتماعی و یکی دیگه اینکه ایشون همیشه از مغول مثال آوردن. ما تخصصمون تاریخ اهل بیت، هر چی باشه از اهل بیت بیشتر مثال میاریم. خب بحث من تقسیم میشه به دو قسمت، یکی مقام نظر و یکی مقام عمل. توجه بفرمایید درباره این گونه رساله ها و پایان نامه هایی که من توضیح دادم. اما در مقام نظر، ببینید نکته اول اینه که این نظریه ها خاصگاهش علمی غیر از تاریخه، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و علوم دیگری که عرض کردم. و اینکه حالا چگونه سنخیت با تاریخ داشته باشه و ما بتونیم تو تاریخ استفاده بکنیم، این را دانشجو داره تشخیص میده. حتی در خیلی از موارد هم استاد تشخیص نمیده، دانشجو رفته یه چند تا ترجمه پیدا کرده، میگه استاد من میخوام این را برای این اساس تطبیق بدم، استاد هم قبول میکنه. این نکته اول. پس خاصگاه اینا غیر تاریخ. حالا نمیخوام بگم نکته دوم، خاصگاه اینا از نظر جغرافیایی غربه، بومی نیست، اینا اسلامی نیست، اینا دینی نیست. و میرسیم به نکته سوم که هر کدوم از اینها تاریخ داره، پیشینه داره. مثلا گفتمان انتقادی، شما باید گفتمانهای قبلش را بشناسی. اون لاکلاموف، این نقد میشل فوکو است. باید ببینید که این میشل فوکو چی میگه که ایشون حالا مثلا نقد اون را داره بیان میکنه. و خیلی از این پشتوانه ها با مبانی دینی ما، با مبانی تاریخی ما حتی تناسب نداره. مثلا برخی از این نظریه ها که بر برخی از گفتمان ها تکیه داره، اینها میخواد بگه که اصلا تاریخ عینیتی نداره، تاریخ بسته به فهم مورخه، یا تاریخ را گفتمان ها تشکیل میدن، تحلیل تاریخ را گفتمان ها تشکیل میدن. خب در حالی که فکر نمی کنم آقای استاد چنین نظری را داشته باشن که تاریخ عینیت نداره. همینجا من یه نکته رو عرض بکنم، حالا اگر کسی مخالف باشه مشکل نداره. ما در تاریخ به دنبال کشف هستیم، عینیت را قائل هستیم، اما میگیم که ممکنه به عینیت 100% نرسیم و قطعا به عینیت 100% نمیرسیم. حالا به عینیت نسبی میرسیم، به اطمینان میرسیم. ولی خواستگاه و پشتیبان برخی از این نظریه ها نه با دین ما، نه با کلام ما، نه با حدیث ما، نه تفسیر ما، نه مبانی تاریخی ما اینها تناسب نداره و متناسب با اون علوم. نکته دیگر این که حالا اینا رو ما چطوری راستازمایی کنیم؟ بهشون میگیم که چطوری اینا رو ما راستازمایی کنیم؟ میگن که نیاز به راستازمایی نیست، که اصلا نظریه ها کار کردی هم راستازمایی ندارن که راسته یا دروغ. مثل تاریخ نی که بگیم این درست میگه یا درست نمیگه. نظریه ها و فرضیه ها و تئوری ها اینها بستگی به کار کردشون داره. تا جایی که کارآمدی دارن میگن مقبوله، وقتی کارآمدی نداشته باشن دیگه از کار میافتن. کما اینکه الان مثلا نظریات میشل فوکو خیلی هاش منسوخ شده چون دیگه کارآمدی ندارن. یه صلوات خط بفرمایید. ببینید برای کارآمدی برای شما نیوردن بفرمایید. خدا رحمت کنه، ما اصفهان که درس میخوندیم یه عالم بزرگواری بود به نام آیت الله شیخ عباس علی ادیب. این خیلی تو نجوم وارد بود، تو فیزیک هم وارد بود، به گونه ای که اساتید دانشگاه میامدن پیشش نجوم سوالاشون رو میپرسیدن، مشکلاتشون رو میپرسیدن. ایشون خارج فقه میگفت. یه عده شاگردا اصرار کردن شما که این همه تو نجوم وارد هستی و تک هستی، آیت الله تو نجوم خیلی کمه، یه درس نجوم به ما بگی. ما همون زمان مثلا سال 63 تازه دیپلم گرفته بودیم، یکم هم کلمون پرباد بود. گفتیم خب ما هم حالا میرم، حالا همه بزرگان خارج، اینها ما هم یه جوان نجوم رفتیم. بعد رفتیم و خیلی تو ذوقمون خورد، چون اصلا پایه مطالبی که میگفت بر اساس زمین محوری بود. این کیه؟ این همه بهش احترام میذارن، هنوز نمیدونه که زمین به دور خورشید میگرده، هنوز مثل قدیما فکر میکنه خورشید دور زمین میتابه. خیلی ناراحت و منتقد. بعد به یکی از شاگردش گفتم این همه آقا رو ازش تعریف میکنن که هنوز حرفای قدیمی میزنه. گفت نه اینطور نیست، این با همین زمین محوری که محور نجوم قدیمه میتونه این موادی که ما برای نجوم شرعیات لازم داریم به این شاگرداش بگه، مثلا تعیین وقت، تعیین قبله. ایشون یه احسن تقویم داشت که به اصطلاح سال روزهای شمسی را اوقات شرعیش را دقیق گفته بود، اونجا خودش حساب کرده بود. میگفت کارآمدی داره. بعد ما میایم مثلا میرسیم به این که زمین به صورت دایره وار دور خورشید میچرخه. خب خیلی از مسائل را این حل میکنه، اما میرسه به مسائلی که این تئوری، این فرضیه نمیتونه حل کنه. بعد میرسن به این فرضیه که چرخش زمین به دور خورشید بیزی شکل بر اساس بیزیه. ببینید کارآمدی ها خواستم تعریف کنم. نظریه ها را نمیشه تو راستی و ناراستی و اینهاش بحث کرد. بحث کارآمدیه. آقا انسجامش خوبه، مفصلاش خوبه، غیریتش خوب درست کرده، به هم میسازه، خوب به هم متصل کرده. یه شخصی توی روستای ما میرفت پا منبر همه آقایون، پیره مردی بود، خیلی اطلاعات داشت. من میگفتم تو که خیلی اینا رو همه رو بلدی، چیزی به علم تو اضافه نمیشه. میگم همه اینا رو بلدم، اما نمیتونم اینا رو به هم متصل کنم مثل آقا برم منبر. حالا ما متصل کردن را تو روستامون میگیم، تو شهرمون میگیم، ببخشی گفتم روست، تو شهرمون میگیم بپکنم. بپکنم یعنی متصل. من نمیتونم اینا را به هم بپکنم، اگر نه واقعا من همه اینها را بلد. این نظریه این گونه است که همه اجزاش با هم سازگار باشه، ما بحث از ناراستی و نادرستیش نمیتونیم بکنیم. چقدر وقت دارم؟ یک دقیقه. شما وقتی به من اجاره میدید؟ بله. نه این مقام نظره، همش مقام نظر بازم نیست.
به قول خودتون شماره
کارت میدم. عرضم بودونه که دوتا مسئله پیش اومد که خوشحالی ما شد. اون اینکه جناب آقای دکتر امروز مریض بودن، برای شفاشون دعا میکنه، و اینکه روزه بودن، انشالله قبول باشه. بله نه دعا میکنیم جناب. نکته دیگر، حالا این نکته را من شماره گذاری کردم، حالا بعد شماره گذاری کنیم ببینیم چی میشه. اینکه همینطور که جناب استاد هم اشاره فرمودن، نظریه ها اگر در تاریخ بخوایم استفاده بکنیم، نهایت کاری که ازشون میاد تبیین. تبیین هم نه به معنای تبیین واقعی، بلکه آدم خوب میفهمه اینجا مثلا میشه ضدش، غیرش، به اصطلاح دال مرکزیش، دال شناورش، مفصلش، فلانش، بیسارش، اینا. یعنی تبیین رو شما جوری میفهمی که اون نظریه پرداز گفته، یعنی شما داری کمک میکنی به اون نظریه پرداز، داری به اصطلاح میگی ببین ما تو تاریخ هم داریم از شما استفاده میکنیم. این گونه است. و مسئله محوری و کمک به تعمیق دانش و پیشبرد دانش در این نظریات اصلا اتفاق نیفتاده. گفتم الان 200 به اصطلاح رساله در حال حاضر بر اساس چارچوب نظریه ها نوشته شده، دانش یه میلیمتر هم تکون نخورده بر اساس این نظریه ها. تبیین خوبی شده، تعمیق، تعریض، اینها اتفاق نیفتاد. خب این چند نکته در مقام نظر بود، چند نکته در مقام نظر باز باقی مونده و انشالله میرسیم به مقام عمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از آقای دکتر صفدی. در یک جمع‌بندی مباحث دوستان بزرگوار رو عرض کنم خدمت حاضرین بزرگوار. جناب آقای دکتر علی، همونطور که در مقدمات عرض کرده بودم، مطابق استفاده از نظریه هستند. ایشون مقام امکان و مقام ضرورت برای استفاده از نظریه رو از هم تفکیک کردن و نظرشون این بود که دقیقا محل نزاع اگر مشخص بشه، می شود از بحث چارچوبه بهتری ارائه داد. در باره تاریخ پژوهی سه مرحله رو جناب استاد مطرح کردن: سطح روایت، سطح چرایی با یا تحلیل، و مرحله سوم مرحله تبیین هست و اون در مرحله فراتری هم هست عنوان تبیین، که اونجا محل بحث ما نیست. در این حال این سه سطح رو که فرمودن، گفتن در سطح اول یعنی سطح روایت، خب ما محل نزاعی نداریم، در اونجا بحث نظریه مطرح نیست. اما در سطح چرایی که همون تحلیله و سطح تبیین، اونجا ما میتوانیم استفاده بکنیم. در مرحله تحلیل میتوانیم استفاده بکنیم، اما در مرحله تبیین ناگزیر از استفاده از نظریه ها هستیم. در خصوص خواستگاه، بحثی رو هم جناب استاد در خصوص مفاهیم مطرح کردم. در خصوص خواستگاه مفاهیم فرمودن بعضی از مفاهیم ما از بحث‌های تاریخی ریشه می‌گیره، برخی مربوط به علوم اجتماعی هست و برخی از دین نشأت می‌گیره. در این حال تقریر فرمودم که توی مفاهیمی که از بحث‌های تاریخی نشأت گرفته و مفاهیمی که از بحث‌های دینی نشأت گرفته، باز ما بحثی نداریم، بلکه بحث ما بر مفاهیمی هست که از علوم اجتماعی گرفته شده که جناب استاد نظرشون این بود که از این مفاهیم میشود در دانش تاریخ استفاده کرد. مثال‌هایی رو هم فرمودن و فرمودن که از مفاهیم علوم اجتماعی در مرحله تحلیل و در مرحله تبیین ما میتوانیم استفاده بکنیم. در این حال استاد ملاحظاتی داشتن که به وقت دوم خودشون موکول کردن. اما جناب دکتر سفری در ابتدای فرمایشاتشون چند نکته رو مطرح فرمودن که در اون مباحث با جناب آقای دکتر البیری نظر یکسان دارند. مباحثی مثل این که نظریه ها اهمیت دارند، کمک میکنند به گسترش دانش تاریخ، از مفاهیم و نظریه ها در گسترش تاریخ میشود استفاده کرد. اما مسئله ای که از نظر ایشون مشکل ساز بود این بود که گاهی اوقات چارچوب یک نظریه دست دانشجو رو میبنده و دانشجو سرگردان هست در چارچوب اون نظریه و به نوعی جناب استاد نظرشون این بود که چارچوب نظریه ممکن هست پویایی و اون فعال بودن دانشجو رو از ایشون بگیره. نکته دیگری که جناب استاد روی اون تاکید داشتن این بود که برخلاف جناب آقای دکتر عدلی که مفاهیم رو به علوم اجتماعی محدود کردن، جناب آقای دکتر سفری نظرشون بود که من به علوم اجتماعی محدود نمی کنم، بلکه دو مقام رو مد نظر دارم، مقام نظر و مقام عمل. در مقام نظر به صورت مجزا چند نکته جناب استاد فرمودند. یک نکته این بود که خب خواستگاه این نظریه ها غیر تاریخی هست و چون غیر تاریخی هست طبیعتا باید تشخیص داده بشه که آیا این نظریه که میخواهد استفاده بشود در تاریخ قابل استفاده هست یا خیر، که این نکته رو دانشجو باید تشخیص بده، حتی خود استاد هم ممکن هست تشخیص ندهد که توی اون تحقیق و پژوهش آیا این نظریه قابل استفاده هست یا نه. مطلب دیگری که استاد تکیه فرمودن خواستگاه فردی این نظریه ها بود که گفتن دو تا مشکل وجود میاره، یکی این که خود قرارداد استادون ما متفاوت هست، یکی دیگه این که مبانی ما ممکن هست به مبانی ما مشکل داشته باشه و ناسازگار باشه با مبانی دینی ما. نکته دیگری که جناب استاد به اون اشاره کردن این هست که نظریه ای رو اگر که میخوایم استفاده بکنیم باید توجه داشته باشیم به پیشینه اون و دقت بکنیم به این نکته که این نظریه در مقابل کدام یک از نظریات قبلی خودش مطرح شده. و نکته بعد این بود که برخی از این نظریه ها قائل بر این هستن و این رو مبنا قرار دادن که تاریخ عینیت نداره و این مسئله میتوانه مشکل ساز باشه، یعنی اون چیزی که ما خودمون بهش اعتقاد داریم جور در نیاد. و نکته دیگر استاد این بود که این نظریه ها امکان راستی آزمایی ندارن. نکته آخر که جناب استاد مطرح فرمودن این بود که نظریه ها حتی اگر قابل استفاده باشن در مرحله تبیین هست و اون هم نه تبیینی که ما تاریخی ها سراغ داریم، بلکه کمک می کند به این که در چارچوبه اون نظریه ما بتوانیم یک تحلیلی دقیق تر ارائه بدهیم، ولی در این حال اون هم تحلیلی که یک مورخ یک تاریخ و یک تجربه تاریخ اون رو باید ارائه بده نمی تواند باشه.
ایوان بله، خودم هم اینطوری نگفته بودم.
چه ساعت من بلنگ رو میتونم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه از لطف و بزرگمنشی و محبت و تواضعی دکتر صفوی استاد پیش که صورت هممون تشکر میکنم و مجدد تأکید میکنم در تمام مباحث بنیادی که درش اختلاف نظرهایی هست، هیچ راهی بهتر، اخلاقی تر، دینی تر از این که بنشینیم در یک فضای صمیمی با هم گفتگو کنیم نداریم. و انشاءالله بقیه دوستانی که این راه رو راه صواب نمیدانن متوجه ارزش و اهمیت این راه بشن و همین رو انتخاب بکنن. من البته اجازه میخوام از دکتر صفوی که سریع به صف طبقه بشر عبادی نپیوندم. بعضی خیلی تأکید کنه اگه دعوا میکنید بیایید، ولی این کار من خالی دعوا که ندارم. دلم بذارید یه ذره دیرتر لاغر چی روشم ترسن یه دیگه جلسه رو ترک بکنم. و یه بار یه جلسه مشابه جای دیگری بودی از وسط جلسه پیام میدادن که یا اشاره میبود دعوا کنید دیگه، بودم خیلی دعوا نداریم با همون. مطلب ارزشمندی مطرح شد. علت این که من بعض از موارد رو از قبل نبود میخوام بگم تمرکز سوق بدم به بحثه ای که دکتر بیان کردن. گفتن این بارم 10 دقیقه دارم وقت هست، انشاءالله بتونم بحثم رو ذکر کنم. نکته اولی هستش که علت این که من اینا رو محدود به علوم اجتماعی کردم تفاوت بنیادی نظریه دینی با بحث علوم اجتماعی. من به این نکته کاملا توجه دارم که نظریه های علوم اجتماعی بازگاه شرقی ندارن، دلال اون غربی بودن ای پس نام مقوله دیگریه که بعید منم شب برسن به اون. ما باید جداگانه وقت در بارش صحبت کنیم. در بحث دینی واضحه که ما نگاهمون متفاوت از بحث دینی رو بحثی میدونیم که تازه داره جوانه میزنه و به شدت معتقدیم که باید همیشه بیشتر تقویت کرد، بیشتر باید به سراغش رفت و مطلق زاویه ورودش دیگه اینجوری نخواهد بود. همونطور که گفتید نظریه ها روز کارآمدیش ما استفاده می‌کنیم. نظریه دینی اینجوری نیست. نظریه دینی رو که می‌دونیم که وقتی که به درون نخود بذاریم کنار. این هستش که من بعد من میتونم زاویه ورود اون قسمت تفاوت میکنم بودن تفکیک کردم بودن محل نزا دقیقا معلوم باشه. نه اینکه کلن در این جلسه دو سه بار گفتم در این گفته بودی که الان داریم یکی بنده رو بحثی علوم اجتماعی است، بحثای نظریه های تاریخی و دینی اون رو در جای دیگری به شکل دیگری باید پی گرفت. برای این اساس نکته دیگری که به شدت باید بهش دقت کرد یعنیستش که ما استفاده از این چارچوبای نظری و نظری ها دو حالت متفاوت رو باید براش در نظر بگیریم. یک وقت هستش که من در اون سکوی اون علم ایستادم، در سکوی جامعه شناسی، در سکوی ارتباطات، در سکوی فرهنگ شناسی اون دو نشستم و میخوام کار تاریخی انجام بدم که الان زیاد هست. دوستانم تو گروه ارتباطات علاقه من در بحث تاریخی که مثلا در صدر اسلام گروه های بعدی رو میخوان تحلیم گاهی من بر سکوی تاریخ ایستادم میخوام از اون رو استفاده کنم. این دوتا کار متفاوت خواهد شد. ما الان کاملا با این موضوع درگیر هستیم. در دانشگاه ما، دانشگاه هارون علیه السلام که مسمی و مزین به نام مبارک امام باقر سلام علیه هست، گروه علوم اجتماعی داریم، گروه فرهنگ داریم، گروه ارتباطات داریم. اونا گروه های هستن که اونها هم بحثی تاریخی علاقه من دارن. گفتن یک مقطعی رو چه تاریخ معاصر چه تاریخ صدر اسلام موضوع بحث کرد. ما هم در گروه تاریخ بحثی انجام میدیم که به مفاهیم و نظریه های اونها نیازمند هست. اینها که دانشجو در کدام گروهی شون یک عنوان واحد رو در نظر بگیرید، مثلا فرض بفرمایید کسی بیاد مثلا عوامل انسجام اجتماعی در جامعه مدنی، جامعه که پیامبر تأسیس کرد مرادم اون هست، در مدینه النبی رو کسی بخواد تحلیل کنه، اگر این موضوع در گروه تاریخ نوشته بشه با عین این موضوع در گروه علوم اجتماعی تصویب شده باشه، دو تا خروجی متفاوت پیدا خواهد کرد و باید هم اینجور باشه. در اونجا ما به شدت آن حساس هستیم. این شما وارد کار تاریخی وقت نشید، اما نمیگه شما حق ندارید روی موضوع کار بکنید. تفاوتشون در یک جمله بیان میکنم ولی تاکید میکنم این بحث و بستیم خود که جاش اینجا نیست. برای علوم اجتماعی ها در اینجا اصل نظریه است، مقطع تاریخی اصلا یک موقعیت کیس استادیه. این نظریه رو میتونن برای هر جامعه به کار برن، جامعه آمریکای کنونی، جامعه آفریقای جنوبی، برای سلبی اسلام هم به عنوان کیس استادی استفاده میکنن. اون نظریه رو میخواد بسنجه و آزمایید نمیدونم بوشتن. ولی من طلبه تاریخ که از همین عمر دارم استفاده میکنم، خیلی من حتی اصلا میخواهم میگم انسجام اجتماعی. به چی میگن انسجام اجتماعی؟ تو کتاب لغت دنبال کلمه انسجام نمیگردن. انسجام اجتماعی چیست؟ عواملش چیه؟ زمینه‌هاش چیه؟ مؤلفه‌هاش چیه؟ نمی‌دونم تقویت کننده‌هاش چیه؟ آسیب زننده‌هاش چیه؟ اینا رو می‌گیرم و کار تاریخی رو می‌خوام انجام بدم. مسئله صدق و کذب سند برای من مهمه، برای اون دیگه مهم نیست، اعتماد می‌کنی به یک جایی، یک کتابی اعتماد می‌کنی کافیه. همونطور که منم برای نظری به این نفر اعتماد می‌کنم و برام کافیه. این دو تا کار متفاوت، دو تا خروجی متفاوت کار. بیان مسئله این دو تا پایان‌نامه رو خیلی مراقبیم. بیان مسئله اونی که گروه تاریخ می‌نویسه نمیتونه از اهمیت انسجام اجتماعی کارش رو شروع کنه که جامعه به انسجام نیاز داره. خیلی این رو کار تاریخی داری انجام میدی. برو با ابعاد مختلف زندگی جامعه عهد نبوی اینها بود. این موضوع رو من می‌خوام بیشتر بکاوم. تو گروه علوم اجتماعی برعکس از هم مفهوم انسجام، ضرورت انسجام و ضرورت اینکه جوامع مختلف رو بکاویم بحثش رو شروع کنیم. پس این هم یه نقطه ایست که باید کاملا بهش دقت کرد. بر این اساس ما نظریه ها رو که گفتن بله معلوم که کارآمد هست استفاده می‌کنیم. این اتفاقا نقطه قوتی و همین خاطر اتفاقا ما دامن زد استفاده از نظریه رو. ما الان ببینید حالا به قولشون انجام مثال غیر مغولی بزنیم، بیان بر وقتی که از مکه وارد مدینه شدن و یثرب رو طبق به مدینه نبی تبدیل کردن، اولین کارشون تشکیل اون جامعه بسیار اسلامی بود، اون هویت بخشی به شهر مدینه. خب اینو ما به شکل‌های مختلف این رویداد رو میتونیم فهم بکنیم. خب یه وقت از روایت محض گفتم موضوع بحث ماند، اما یه وقتی هستش که از همین منظر انسجام اجتماعی نگاه میکنیم، پیامبر من چی کار کردیم که گروه های مختلف رو به رسمیت شناخت و هر گروه سهمی چیزی در نظر گرفت و یک انسجام اجتماعی ایجاد کرد، تکلیفشون با یهودیان هم معلوم کرد، بر این پایه دیگه گام های بعدی رو بر این پایه برداشت. این فهم از اینه. همین حادثه رو بعدها مثلا از نظر حقوق اساسی که یک موضوع دیگری است با بحث اون انسجام، بحث اجتماعی علوم جامعه شناختیه، اما از منظر حقوقی و حقوق اساسی کسی دیگه تحلیل دیگری عرض می‌کنه. پایه‌های کار رو پیامبر از حقوق برداشت، حقوق اساسی من همون رویداد یک رویداده، من از این منظر دارم تحلیل می‌کنم. نظریه انسجام اجتماعی شاید یه آقای نظریه داشته باشه، بعد یه کسی نظریه کامل‌تری عرض می‌کنه. در همین نظام ارتباطی فرض بفرمایید که وقتیش که اون پیش مدل ارسطو میگه هر فرآیند ارتباطی سه تا مؤلفه داره، پیام رسان و پیام گیرنده و مثلا خود پیام. ولی الان تا 11 تا مؤلفه دست کم تو مدل منبع معنی های دکتر محسن را تا 11 مؤلفه براش نموده شده. بعضی از این رو کلنجار بریم که مثلا خود پیام سه قسمت میشه و اینها به 16 17 مؤلفه میرسه. در یک فرآیند ارتباطی چی اتفاق میفته؟ 16 17 مؤلفه میشه در نظری. و همون یک رویداده که پیامبر در مسجد میستادن خطاب مردم صحبت میکردن، این فرآیند ارتباطی است. گاهی میام میگم فرستنده کی بود، گیرنده کی بود، اون پیام چه بود. گاهی رو 17 مؤلفین رو خرد میکنم، خود پیام میگم قالبش چیه، کدش چیه، محتواش چیه، شیوه ارائهش چیه. من تو بحث بازخورداشو مثلا میگم چجور پیامبر بازخوردگیری میکرد. خیلی یعنی همون حادثه فهم خیلی عمیق‌تری پیدا میکنه. خب یه وقت میگم یک نظریه ساده رو پای قرار میدم، گاهی میگم اون نظریه بهتر از اون اومد، اونو میذارم کنار، نظریه بهتر رو میگیرم. اتفاقا پویایی و نشاط در همین جاست. نظریه قدرت خلاقیت میدن، قدرت ابتکار میدن، قدرت نشاط میدن. من به جای اینکه تقریبا یک رویداد فقط روایت کنم و تمام بشه رو، به جایش میتونم به چندین شکل روایت کنم. گاه دو تا نظریه با هم یه ضدیت دارن، نظریه‌ای که خواستگاه معرفت شناختیش فرق داشته باشه، مثلا بحث تضاد در نگاه مارکسیستی یه جور تحلیل میشه، تضاد در نگاه غیر مارکسیستی جوری دیگری تحلیل میشه، و چه بسا اصلا دو نفر با دو تا منظر متفاوت همزمان یک رویداد رو تحلیل کنن، هر دو یه جور خاص تحلیل میکنن. درباره پیدایش تشیع دیدگاهی که هست برای خوش پایه‌های معرفتی به اعتقاد حقیقی به شدت مخدوش داره. یه دیدگاه هایی هستش که مثلا من به نهایتا به نظر مارکسیست داره برمیه که تضاد اون دوره سبب شد که نظریه بدون تشیع پیدا شد. خب اینا رو تحلیل میکنه، کتابش هم چاپ شده، در همین قوم هم منتشر شده. عرضم به حضورتون که به اون یک نظریه برای پیدایش تشیع. ولی خب او نمیتونم که حق ندارد چنین تحلیل کنه، ولی خب ما به شدت نقدش میکنم، میگیم این نظریه که پای قرار داده، نظریه تضاد مارکس در اینجا مطلقا کارآمدی و غلطه. به قول شما در مقام کاربردش میتونیم بگیم که دفعه ای بهش وارد است و اینجا نباید مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین این موقت بودن ارزش اتفاقا نظریه هاست، چون دانش متوقف نیست، دانش هم طور جلو میره، حرفای تازه، دیدهای تازه میاد و ما اتفاقا از اونها استفاده کنیم فهممون متفاوت خواهد شد. به قول یکی از عزیزان خود تاریخ رو که ما دیگه چند جور میتونیم به اصطلاح بیان کنیم، حرف تازه که در تاریخ نمیشه زد. کسی نمیتونه بیاد بگه که مثلا که اومدن اثبات کردن که پیامبر مثلا وقتی وارد مدینه شد این چند تا کارو انجام داد، من میخوام برم اثبات یه چیز دیگه در بیارم. خیلی در اینجا حرفای تازه خیلی خیلی کم میشه زد با یک روایت خوب و متقن، چه بسا تا 10 تا 20 تا حرف تازه در اون قسمت نشه زد. اما تو وارد تحلیل که بشم از منظرهای مختلف میبینم که اتفاقا چقدر کار ناشده فقط برای همین اقدام پیامبر در تأسیس مدینه النبی وجود داره. مثلا وجه روانشناختی این هنوز که هنوز یک مقاله من ندیدم یا یک کتابچه کسی تحلیل بکنه از منظر روانشناختی چه چیزی اتفاق افتاد. نمیدونم حل مسائل اقتصادی از منظر اقتصادی هنوز صورت نگرفته و خیلی کارهای دیگه که میشه در نظر گرفت. بنابراین این اتفاقا نقطه مزیت تموم شد و صلی الله علیه و
آله. آقای دکتر میفهمند که بذارید صحبتشون رو بکنم. دو دقیقه بیشتر
پول نمیدم و دکتر رو در حضور شاهد نگید.
شما که صحبت کنید نوبت منم زیاد میشه.
اینم پس تشکر از این موضوع ورزم به محضرتون که البته خب ما قبول داریم، یعنی نظریه یکی از آسیب‌هاش همین محدود نگریست که خانم دکتر کریم‌زاده در ابتدای صحبت اشاره کردن که اخیر شاید جاهای دیگه یادم نمیاد کی گفتم، در واقع درستی بود. ما اسیر نظریه نیستیم، از نظریه ابزار دست منه، من خودم رو نمیتونم در اختیار قرار بدم. به همین خاطر ما تو بحث نظریه ها وقتی تو بحث روش تحقیق وقتی که توفیق بود مباحثه با عزیزان به خصوص در مقطع دکتری داشتیم، چندین جلسه چندین مثلا به تفصیل آره شد چندین جلسه نبود، چندین جلسه در نظریه حرف می‌زدیم، دست کم یک جلسه درباره بومی‌سازی نظریه حرف می‌زدیم. هر نظریه رو عیناً نمی‌توان گریه جدیگری به کاری، نظریه باید بومی‌سازی بشه که این وقت ملاحظات خاص خودش رو داره که من تا کجا حق دارم این کارو انجام بدم. باید دو تا سه تا نظریه رو تلفیق می‌کنیم یک نظریه جدید در میره که در مقطع دکتری این کار کاملا رواس و بلکه توصیه میکنه. تو ارشد حالا میگیم نه، تو ارشد دانشجو در اون حد نیست که بخواد اینقدر دخل و تصرف در نظریه ها بکنه، اما در مقطع دکتری باید این کار صورت بگیره. این دقیقا به همون نقطه است که بلگاه نظریه ها رهزنی دارن و ما رو در یک سمت و سوی خاصی قرار میدن که ازش اون دیگه قابل دفاع نیست. من اگه بخوام جمع‌بندی کنم این قسمت هم این قسمت در روی زنبو یک دو تا نکته بازم باقی مونه برای بعد، خلاصه اول این هستش که آسیب‌ها رو ما هم قبول داریم، اما این آسیب‌ها به مراتب کمتر از آورده‌ها و دستاورد باشه. آسیب‌ها رو میشه مهار کرد، میشه بهش خودآگاهی داشت، میشه کنترلش کرد، میشه پیشگیری کرد. همین که خودآگاهی داشته باشم از قبل بگم که این آسیب این نظریه این است، خود این تعهد زیادی به اصطلاح ارزشمنده، یعنی چون میدانم از اول ادعای قطعیت و جزمیت و این از جزی نیست نمی کنم، پیشاپیش میگم این که دارم میگم اگر این مقدمات درست باشد این تقدیر رو میتوان عرضه کرد، ولی اگر اینا نباشه ما با یک مجموع کارهای ذوقی غیر قابل دفاع و مثلا تقدیر اصلا زور خودش یه چیزایی نوشه رو برو هستیم کم نیست دیگه. مثلا عنوان مقاله عنوان خیلی زیبا پرتم طرف پر جاذبه است، میریم سراغش مثلا یک کلمه این حرفو که داره میزنه درش نیست. حتی گاهی تو بحث بدیهی مثلا نظام فرض اجتماعی زمان امیرالمومنین تا زمان هر دوره دیگه میریم فقط بحث سیاسی کرده حکومت کی اومد کی رفت،
خب میگیم نظام اجتماعی و یه درک دیگر از با نظام سیاسی متفاوت. نگاه میکنم تو قسمت مقدمه یک کلام که مراد من از نظام اجتماعی چیست درش وجود نداره. حتی خود نظام سیاسی به چی میگیم نظام سیاسی؟ هر چیزی رو زیر این آورده که دو کلام بگی من نظام سیاسی مرادم اینه، که در اینجا ما میگیم از خودت نگو. نظام سیاسی اصطلاح داره، صاحب داره، از جای دیگری وام، مثل اصطلاح شبیه وام واژه ها، وام اصطلاح اصطلاحا از جای دیگری گرفتی، به اون یکی اگه رو اینجوری تعریف کرده، حالا من مثلا به این فضیلمش کم و زیادش میکنم، یا مثلا این اصطلاح چون خواستگاه غربیده در اروپا مثلا فرآن مؤلفه هست، ما در فرهنگ دیگه مؤلفه رو نداریم، برای من کم و زیاد کردم، مدل هم رو سر جا به جا کردم. خب ما با این به اصطلاح آسیب روبرو هستیم. این آسیب به کار نرستن به مراتب بیشتر از آسیب به کار بستن است. آورده های به کار بستن نظریه به مراتب بیشتر از آسیب های به کار بستن نظریه است. عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر ربیعی. جنبندی مباحث رو من بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر صفدری عرض خواهم کرد.
بله. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در دور اول من چند تا نکته یادم رفت، اینجا تذکر میدم. یکی بحث تشکر، من یادم رفت تشکر کنم از انجمن که بانی این جلسه شدن، جناب آقای رسولیان که کسالت دارن، ما دوست داشتیم زیارتشون بکنیم. الان بعدش جناب آقای کاظم‌پور یه زنگی بزنن احوالشون رو بپرسن، و همچنین جناب آقای دکتر مطهری مدیر انجمن که بالاخره دستور پذیرایی رو دادن. تشکر ویژه. بله نه شام هست؟ و همینطور از کمیته خواهران انجمن که طبق برخی از مسموعات از کمیته برادران ظاهرا فعالتره، و مسئول اون کمیته خانم دکتر کریمزاده که در خدمتشون هست. تشکر ویژه.
اصلاح میکنم، دبیر کمیته خواهران خانم
ابوالحسن هست. امان پس از خانم ابوالحسنی هم تشکر میکنم. نکته دوم، من یک مقاله معرفی میکنم که حالا دوستان را توصیه میکنم حتما بخونم. این مقاله اینه: چارچوب نظری، زوایا و بایسته های آن، از رفیق گرامیمون جناب آقای دکتر دشتی، که برخلاف تصور ابتدای من مقاله خوبیه و من استفاده کردم. فکر نمی کردم ایشون این مقاله رو بتونه بنویسه. آقای دکتر منتظر مقدم، چون ما بلایت داریم برای ایشون، حساب شوخی داریم با ایشون. در مجله وزین تاریخ در آینه پژوهش که الان شده تاریخ اسلام در آینه پژوهش، خیلی راحت قابل دستیابیه. حالا جالب هست که من فکر میکردم که ایشون کاملا مدافع هست، ولی نه، به آسیب ها هم به خصوص در علوم اجتماعی پرداختند. و تشکر از جناب استاد دکتر الویری که به اصطلاح با اون سماحت و بزرگواری خودشون هم تبیین کردن، هم مطالب را فرمودند. و باز من عرض می کنم که سرکار خانم کریمزاده، این جلسه جلسه مهمیه، شاید بعدن هم تشکیل نشه. حالا اجازه بدید ما سه نفر بحثمون رو بکنیم، ولا اینکه دوستان بخوان تشریف ببرن. حالا یاد مباحثه علامه وحید بهبهانی و مرحوم آقای بله شیخ یوسف بهرانی افتادم که طرف میگفت من نماز مغرب و عشا رو خوندم، رفتم خونه، صبح اومدم نماز، صبح دیدم اینا هنوز بحث میکنن. حالا ما هم شاید همینطور بشه. خب ما
پذیرایی این
کشش رو نداره. من عرض کردم شما میتونی تشریف ببرید.
منظورش
شما بود. نه ما در حال ساده آی دکتر که روزه بودند و افطار کردن، من هم نهارم دیر خوردم. مشکل عرضم بودن که ما در مقام نظر و آسیب ها در مقام نظر را بحث میکردیم. خب ما دعوا داریم، انتقاد داریم، نقد داریم به آقای دکتر، اما در ضمن این عرایض خودم برخی از اون نقدها را عرض میکنم، ولی جرأت دعوای مستقیم که دوستان خوششون بیاد نه نداریم و به اصطلاح مقام ایشون بالاتر از اینه.
شما فقط یکم درگیر بشید، ما خودمون درگیر بشید.
نه آخه آدم قصهش میشه با ایشون درگیر. و اونم زبان روزه و اینها. ولی خب همونطور که تا اینجا دوستان متوجه شدن، اختلافات اندکه، اما تعجب در مقام عمله که به هر حال انشاءالله که در مقام عمل هم به یک توافقی برسیم. نکته دیگر در مقام نظر اینه که آقا ما داریم آماده خوری میکنیم، ما داریم مفخاری میکنیم، نظریه های دیگر که ربطی به ما نداره میگیریم و نهایت کاری که میکنیم تطبیقه. چرا ما دانشجو رو سوق نمیدیم خودش نظریه تولید کنه؟ چرا ما خودمون نظریه تولید نکردیم؟ ببینید این دانشجویانی که ما باشون سر و کار داریم دانشجویان دکتری هستن، باید تز داشته باشن، باید مبنا داشته باشن، باید بتونن تو مبانی کار بکنن. مثلا تاریخ و هرمنوتیک، خب یه دانشجو میتونه کار بکنه اگر استاد کنار دستش باشه، یا نسبت تاریخ با علوم دیگر، تاریخ و حدیث، مبانیش تاریخ و فقه، اینا کارایی شده ولی نیاز به کار بیشتری هست. ما به جای اینکه دانشجو را سوق بدیم که آماده یه نظریه برداره، بعض وقتا من سراغ دارم استاد میگه خودت برو یه نظریه پیدا کن که به این قالب بخوره، بعد بیایم این را ارائه بدیم. نکته دیگر در مقام نظر اینه که بعضی وقتا آدم میبینه او یه پایان نامه نوشته شده، کلی جدول، کلی نمودار، بعد میبینی که نتیجه خیلی بدیهی و ساده است. مثلا حالا من بخونم حالا یک نظریه، حالا چون نمی‌شناختم نویسنده را مشکلی نیست. بررسی تطبیقی دیدگاه امام سجاد و اریک فروم نسبت به کمالگرایی. نتیجه چی بوده؟ نتیجه این بوده که امام سجاد هم کمالگرا بوده. یا چند وقت پیش یک رساله‌ای بودیم به هر حال خیلی جداول و چیزو داشت، بعد نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که مثلا مسلمانان در سرزمین‌های مفتوحه غالب بودن، تسلط داشتن، فتوحات مثلا اسلامی بود، فلان بود. چند تا نتیجه کلی و به اسلام ها اینا را میگیم که کوه موش زایید، کوه خیلی سر و صدا کرد، بعد نتیجهش یه نتیجه خیلی خیلی عادی. این که کمک به گسترش دانش بکنه ما اینها را نمیبینیم. این چیه؟ این نقدی به آوردهای جناب آقای دکتره. آوردها را شما نسبت به هزینه ها صرف بحث بکنید. بعد هم آوردهایی که ما میگیم استفاده از مفاهیم نیست. ما قبول داریم نظام سیاسی را باید تعریفش رو بدونه، ارتباط رو باید بدونه، پیام رو باید بدونه، گفتمان رو باید بدونه، اما بحث ما سر دانشجویانی که خودشون رو محصور در یک شخص میکنن، در یک نظریه میکنن. نکته دیگر این که همینطور که فرمودن و اتفاق داشتیم واقع نمایی نداره، کشف نداره. من در مقابل فرمایشات ایشون، به خصوص این فرمایشی که از قول بعضی نقل میکردند که تاریخی دیگه گذشته، دیگه اتفاق تازه‌ای نمیافته، حرف تازه‌ای ما برا زدن نداریم، من میرم روی بدیل، تاریخ تحلیل. تاریخ تحلیلی چیه؟ تاریخ تحلیل اینه که ما به هدف کشف تمام ابزارهای علمی با مکانیسم شواهد و قرائن به کار بگیریم تا به کشف برسیم. شواهد و قرائن روز آمدن، هرچی علوم پیشرفت میکنه هم در مرحله کشف هم در مرحله تبیین ما شواهد و قرائنی بیشتری به دست میاریم. مثلا باستانگرایی، مثلا ببخشید باستانشناسی پیشرفت میکنه، ما میتونیم از داده های باستانشناسی استفاده بکنیم در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام، در سکه شناسی. همین مصحف مشهد رضوی که خیلی مطلب جالبیه، جناب آقای دکتر کریمی‌نیا به اون رسیدند که ثابت کردن یک مصحفی قبل از مصحف کوفی بوده. ما میگیم مصحف کوفی نقطه هاش بعد اومده، زمان زیاد اومده، زمان حجاج اومده، اما یه مصحف مدنی زودتر بوده، نقطه داشته که این الان خیلی سر و صدا کرده. و با آزمایش های کربن، چند تا آزمایش کربن کردن و به این نتیجه رسیدن که بله درسته و این مال اوایل نیمه دوم قرن اوله، یعنی احتمالا قبل از مثلا زمان حجاج یا شاید مثلا اوایل زمان زیاد، که حالا باید ببینیم آیا زیاد ابن ابی امکان داشته که مصحفی بنویسه بره مدینه بعد برگرده یا نه. به هر حال ما از همه داده ها، از همه مفاهیم استفاده میکنیم در گسترش دانش در تاریخ تحلیلی، اما خودمون را محصور در یک چارچوب نمی کن. نکته دیگر این که بعضی وقتها اشتباه میشه، نسخه های امروز را ما برای دیروز میشینیم میپیچیم. مثلا علوم سیاسی نسخه برای امروز میده، علوم اجتماعی یه نسخه برای امروز میده، ما میپیچیم برای دیروز. همین را من همینجا یه نکته دیگر در حاشیه فرمایشات جناب استاد اضافه بکنم. آقا خیلی وقتا این سیاسی ها، اجتماعی ها، اقتصادی ها یا دیگران که میخوان از تاریخ استفاده بکنن، تاریخ خوب نشناختن. یه وقت یه مطلبی ممکنه توی ناسخ و تواریخ باشه، اینا تاریخ حساب بکنن. به اصطلاح اینا داده بنیانن، مثلا گراندد تئوری هستن، بر اساس داده ها صحبت میکنن. همینجا من یه خاطره کوتاهی نقل بکنم. یه وقت ما و آقای استاد الله اکبری و یه کس دیگه‌ای که در این نظریه ها وارد بود با هم نشسته بودیم صحبت می‌کردیم، ما با آقای استاد الله اکبری صحبت می‌کردیم، اون بعد گفت آره اتفاقا این مطالبی که شما میگید الان غرب براش نظریه تعریف کرده به نام گراند تئوری داده بنیاد. من به آقای الله اکبری گفتم ببین آقای الله اکبری، ما اینجا میشینیم حرف معمولی میزنیم، غرب براش نظریه تولید میکنه، ما خودمون بلد نیستیم اینا را سامان بدیم و در قالب یک نظریه شیک شسته رفته اینا را در بیاریم. نکته دیگر این که این دانشجویان که استفاده میکنن از ترجمه ها استفاده میکنن، خیلی وقتا خودشون مسلط نیستن و ترجمه هایی که موجوده میبینن من مسلط بر بحث هم نیستن. باز ما یه خاطره با آقای دکتر الویری داریم، در یک جلسه دفاعیه شرکت کرده بودیم، یکی از داورها متخصص اون به اصطلاح رشته و ارتباطات، و یه اشکالش این بود که مثلا به دانشجو میگفت که شما باید از این نظریه در پیام ها استفاده میکردی، در ارتباطات استفاده میکردی، از نظریه ب، اصلا اشتباه کردی شما از نظریه الف استفاده کردید، اصلا این مرتبطه به شما نیست. میرسیم به قسمت بعدی که دانشجو متخصص نیست. دانشجو خیلی وقتا میخواد تکلیف را از سر خودش رفع بکنیم. در حالی که در تاریخ تحلیلی دست ما بسیار بسیار بازه، چون فضا وسیعه و ما محصور نمیشیم، خود حصری نداریم. و باز نکته دیگری که در مقام نظر معلوم نیست که این نظریه روش گفتمان غالب موضوع چیه، اینها هنوز روشن نشده. من نمیدونم آقای دکتر درس نظریه ها دارم یا نه، ولی خوبه درس نظریه ها داشته باشیم. البته این را من قبلا میگفتم خوبه داشته باشیم، الان یادم اومد که عدول کردم. چرا؟ چون بی نهایته. الان مثلا شاید ده ها نظریه توی علوم اجتماعی باشه، سیاسی باشه، ارتباطات باشه، زبان ادبی باشه. شما الان میگم این کتاب آقای دکتر رو داشتین شده بخونیم، این چقدر وسیعه، مگر اینکه بیایم چند تا مشهورین شما بیان کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. چقدر مصرف کردم؟
دو دقیقه وقت داریم.
آها جناب استاد، من یکم بیشتر صحبت میکنم بعد بله، یا اینکه همینجا قطعش کنم شما صحبت بفرمایید، من مقام امنم رو یه باره بگم.
نه
بله. اما در مقام عمل، یعنی اون چی که الان ما میبینیم در قالب پایان نامه ها و رساله ها و
یه چیزی میدید بشه نقدش کرد
خب حالا شاید پیدا بشه. ببینید کلن من میخوام نتیجه این جلسه این باشه که شما دوستان را به چارچوب مفهومی سوق بدید، به چارچوب نظری سوق ندید یا دفاع نکنید از چارچوب نظری.
چارچوب میگه چارچوب مفهومی رو قبول کردید،
ما که از اول قبول داشتیم. میگه کسی میتونه چارچوب مفهومی بله خب. اما در مقام عمل ببینید یه نکته هست که پیشکسوتان تاریخ از این چارچوب نظری ها استفاده نمی کنه، حالا چه در خارج چه در ایران. مثلا مادلون جانشینی آزاد اصلا استفاده نمی کنه. یا اساتید به نام تاریخ را ببینید، خود آقای دکتر الویری، خب من کتاب ایشون که رساله شون بوده استفاده کردم، هم چاپ اولش رو دارم هم چاپ دومش رو، شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، عنوان چاپ اوله، و چاپ دوم زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا سقوط صفویه. یکی از اینها طرف راست قفسه کتاب بود، یکی طرف چپ. من طرف راستیه رو خونده بودم، بعد رفته بودم سراغ طرف راستیه چپیه، نصفشه که خوندم متوجه شدم این همونه و نوشته بی راسته دوم. خوبه که دارم صحبت میکنم.
یه بحث
خواهم
باید ادامه میدم،
یه بحث
شدید بود
کامل. بله ولی خب کتاب خوبیه، چارچوب نظری هم اصلا نداره. شما استادای به نام درجه اول رو ببینید کیا از چارچوب نظری استفاده میکنن. ببینید یه حرفی میخوام بزنم شاید خوب نبود، لیول این کار لیول دانشجویه، لیول استادی نیست. خود آقای دکتر بدوی که خیلی تشویق میکنه، خب شما کتاباشو نگاه بکنید، اصلا کتابایی که تنها نوشته در این بحث چارچوب نظری نیست. و نکته دوم این که این گفتمان، گفتمان دانش تاریخ نیست، جا نیفتاده و امتداد نداره. شما نگاه کنید همین 200 که براتون گفتم، یکیش مشرقه، یکیش مغربه، یکیش علوم سیاسیه، یکیش علوم ارتباطاته و مختلفه. من تعجب کردم که میفرمان کمک به دانش میکنه. بله ممکنه چند تا لفظ ما یاد بگیریم و استفاده بکنیم، اما این که کمک به دانش بکنه، میگم نسبت به آورده ها اینطور نیست. من حالا یک باز موضوع بخونم. نقش های زبانی و کارکرد پیام در نهج البلاغه بر اساس الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن. درست میخونم اینا رو؟ بله. خب اینا به اصطلاح میگم حالا خیلی متفرقه، یه جایی را همه چکش نمیزنن که این چکش ها امتدادی باشه. و نکته بعدی اینه که برخی از این تاریخی ها میشه داستان به اصطلاح کبک و کلاغ. ما دوستان تاریخی داریم، دکتری تاریخ هم با منابع تاریخی آشنا، بر اساس یه نظریه میخوان مشق بکنن، اصلا تاریخ یادشون میره، روش تاریخی یادشون میره، غرق میشن در اون نظریه، اصلا چند فصل اختصاص میدن به اون نظریه. یکی از بی اون که متخصص در اون نظریه است نهایتا متوجه میشه که این آقا نظریه نفهمیده اصلا، و این خب مشکلیه برای ما. بعد هم گفتم مثل اون موش و به اصطلاح کوه یک نتیجه ابتدایی تولید میکنه که اگر این استعداد رو من میدونم این افراد مستعدی اصلا میگذاشت تو تاریخ تحلیلی، یک بتلا مطلبی تولید میکرد، مسائلی تولید میکرد که میشد به امتداد دانش برسه. نکته دیگر این که تمامه، یعنی اکثر، حالا تمام نگم، نزدیک به اجماع، همه کارهایی که انجام شده با خوشبینی کامل بخواییم بگرین در حد ارشده، در حد دکتری نیست، فوقش یه کار تطبیقی کرده. حالا تطبیقشان باید ببینیم درسته یا درست نیست. چند تا نکته دیگر هست، حالا میخواید یه چند دقیقه دیگری هم که حالا بگم دیگه. پنج دقیقه اگر به من وقت بدید.
بله بفرمایید. البته من یک نکته رو عرض کنم، بزرگواران اگر سوال دارن سوالهاشون رو مکتوب کنم و تحویل بدن که حالا آیه دکتر مطهری وقت رو تمدید کردم. چرا ممنوعیتی نداره؟
آره شفاهی باشدم خوبه، به خصوص آقای قاسمی سوال های پرمغزی مطرح. از اینجا شروع عرضم به حضورتون که باز ادامه همین نکته، دانشجو صرف وقت فراوانی خواهد کرد در فهم، و دانشجو هم گفتم که معمولا از ترجمه ها استفاده می کنن. دانشجوی مسلط به زبان ما کم داریم. حالا من شخصا خودم از برخی از ایده ها استفاده می کنم، اما نمیدونم غربی ها چی گفتن. من خودم یک تصوری پیدا می کنم و پیش میرم، مثل بحث تاریخ انگاره. من خیلی تکیه به تاریخ انگاره دارم، یه تعریفی هم خودم میکنم، حالا نمیدونم آیا واقعا اصلا غربی هم همینا رو گفتن یا نگفتن. یه مقاله رفتم مراجعه کردم ببینم این تاریخ انگاره چیه، دیدم اصلا در ترجمهش بحث دارن که این ترجمه آیدیاز یا ترجمه لغات دیگره. گفتیم کاری با اونا نداریم، حالا ما یه تعریف اینگونه ای میکنیم. نکته دیگر این که مخاطب اینها روشن نیست و مسلماً مخاطب اینها تاریخی نیست، و خیلی از اینها هم در علوم دیگر رشد پیدا کرده و اومده. باز ما آقای دکتر یک رساله‌ای بودیم، نمیدونم ایشون مشاور بودن یا اینکه، بله ظاهراً مشاور بودن، مدیریت دانش در سیره صادقین بر اساس نظریه چرخه دانشی فلان، حالا اسمش یادم رفت که اون آقای غربی چی بود، بعد دیدم مقاله هم در آوردن. خب دانش را بر اساس تولید و توزیع و مصرف و اینها مطرح کرده بود که اصلا یه چیزایی درباره امام صادق و امام باقر میگفت که ممکن بود ما تاریخی ها تعجب بکنیم. حالا این نه، بعضی از نظریات دیگه که از غیر تاریخی هست دیدم که حتی مراجعه میکنن به مغز متفکر جهان شیعه، یک کتاب مجعول مال جناب آقای منصوری مرحوم. و نکته دیگر در مقام عمل این که اگر ما بخوایم تاریخ را از ورای این نظریه ها ببینیم، یک چهره بی‌هویت ما از تاریخ میبینیم. یه تیکش علوم ارتباطاته، یه تیکش علوم سیاسیه، یه تیکش به اصطلاح علوم اجتماعیه. من تعبیر میکنم حالا یک رنوهایی بود آقای ازهری، پیکی بهش میگفتن، یادتون هست؟ بله. اتاقش مال یه ماشین بود، بله، و موتورش مال یه ماشین بود. یا مثلا آردی اتاقش پژو بود، موتورش پیکان، یا برعکس. حالا باز اینا رو هم من قاطی میکنم. آقای الله اکبر. بله، اینا بسابینید اگر ما همه تخم مرغامونا بذاریم تو سبد این نظریه ها، بسیار یک تاریخ بی هویت همش وابسته به اون نظریه غربی در علوم اجتماعی، در چی و یک استقلال ما نخواهیم داشت. و نهایت کاری که میکنیم کمک به یک فرضیه غربیه، برای اون داریم یک راستازمایی میکنیم. بعضی وقتا فرضیه غربی منسوخ شده، اونها به اصطلاح خیلی وقت منسوخ شده و الان ما هنوز داریم بحث میکنیم. حالا حسن ختام کلامم یک لطیفه باشه که سندش از مرحوم علامه جعفری هست. ایشون در این باره که به اصطلاح بعضی از نظریات منسوخ شده غربی ها را ما هنوز اخذ میکنیم و روش بحث میکنیم، یک مثالی زدن. میگفتن که یه شخصی رو تو خیابون دیدم که تو سرما داره میلرزه. گفتن چرا نمیری خونه نداری؟ گفت چرا، خونه دارم ولی سقف خونم چکه میکنه. گفتن که خب الان یه دو سه ساعتی بارون بند اومده دیگه چکه نمیکنه. گفت چرا، سقف خونه من یک جوریه که 10 ساعت بعد از بند آمدن بارون بازم چکه میکنه. ایشون مثال میزد، میگفت که نظریه ها منسوخ شده در همین وادی ولی ما هنوز این سقف چکه میکنه، هنوز داریم بحث میکنیم. چرا؟ چون ما مسلط نیستیم، از ترجمه ها استفاده میکنیم. و باز در مقام عمل نکته بعد از آخر این که بعضی وقتا استادا هم مسلط نیستن. استادا صرفا میخوان یک رفع تکلیفی بکنن. البته این نکته که گفتم ورای استادای قومه، همه استادای قومه من دیدم مسلطن، ولی این چیزایی که من اینجا میبینم به خصوص استادای غیر تاریخی اصلا رو اون نظریه مسلط نیستن. بعضی وقتا میاد تو جلسه دفاع میبینیم که اسم صاحب نظریه را هم اشتباه میگن. و اینها آسیب‌هایی که ما در مقام نظر و مقام عمل نسبت به رساله‌هایی که دفاع میشه در گروه‌های تاریخ بر اساس چارچوب نظری، نه چارچوب مفهومی، ما این انتقادات را داریم و انشالله که یا پاسخی داده بشه یا اصلاح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکر جناب آقای دکتر صفایی. برای اینکه تنوعی هم در بحث بشه، چند نفر از بزرگواران که سوال دارن سوالشون رو مطرح کنن، بعد از سر چند سوال بنده جنبندی دکتر استاد بزرگوار رو عرض میکنم. آقای دکتر صفایی 10 دقیقه وقت داشتن که صحبت کنن ولی 27 دقیقه صحبت فرمودن، 17 دقیقه مخصوص هست برای جناب آقای دکتر علی.
17 دقیقه
اضافه.
آره 17. نه ایشون 10 دقیقه وقت داشتن، 17 دقیقه صحبت کردن، الان 10 دقیقه من میشه.
17 دقیقه محفوظ هست برای آقای دکتر. علاوه بر وقتی که داری دفاع بهشون میدیم، چون شما بحثتون رو فرمودید، ایشون باید دفاع.
بله من که دیگه مطلبی ندارم.
17 دقیقه هم اضافه محفوظ هست.
این وقت نباید بگی تفنگ خالیه.
نه دیگه، اصلا ما تفنگ نداشتیم از فرخر الله. ما هر چی آقای دکتر نگفتن پذیرا بودیم.
بلندتر میگم که برسه به من. من یه سوال از استاد علویری دارم با کسی اجازه. یه سوالی هست که برای خود بنده قریب به 2 سالی که الان وجود داره، اونم کیفیت استفاده از نظریه ها در تاریخه. یه مثال عرض میکنم که سوال من رو بهتون واضح تر مطرح کنم. شما فرض کنید نظریه علم مدیریت نوین از قرن 18 اومده بر اساس انقلاب صنعتی. تیلور اومده داخل مثلا قرن 18 به خود یه مشکل در جامعه اروپا رخ داده، نظریه داد. خب حالا من میخوام بر اساس نظریه تولید شده در علم مدیریتی که برخواسته از جامعه اروپا با شرایط خاصه بیام، مثلا بیام به طور مثال مدیریت بحران امیرالمومنین رو تحلیل کنم. خب چطور من میتونم این کار انجام بدم؟ یا مثال دیگر عرض بکنم که واضح تره. یک تعریفی از مثلا دولت گورنمنت داخل علم سیاست الان وجود داره. من بر اساس این اصطلاح فعلی که بر اساس الان جعل شده و داخل پارادایم فکری غربی تأثیر شده، میام مثلا 1500 سال قبل میگم که عرب سردسو حکومتش این گونه بوده است. من استفهام های دکتر حقیقی و استفهام این کاری یا چیز دیگر نیست، چون نمیدونم دارم میپرسم چجوری میشه این رو مثلا چیزی که برای الان بوده برای قرن 18 بوده رو من بیام 1400 سال قبل بر اساس چیز الان هست رو تحلیل کنم میگم این گونه بوده است این گونه نبوده است. حالا اگر به حال جهل مور مرتفع بفهمید ممنون میشم.
آقای رجبی یه شماره کارت بدید.
بزرگوارم که قرار هست سوال ترفن اگر امکانش هست خلاصه تر مطرح کنید، چون ما الان ساعت 8:11 دقیقه هست و فرمودن 8:30 تمام بشه جلسه. در این حال آقای دکتر هم باید وقتشون محفوظ باشه برای ارائه دفاعی.
آقای دکتر منتظر مقدم شد
جواب
نه استاد بذارید همشون مطرح بذارید همشون مطرح کنید یه معرفی هم بفرمایید آقای.
من در
آقای استاد بله نه من میگم
این پیش فرض ها در چارچوب ها
پس اطلاعاتی هستید، معرفی نکرد اطلاعاتی هست آقای بله بله هر کی خودشو معرفی نکنه اطلاعاتی.
یکی پیش‌فرض‌ها هایی که مورخ متأثر میشه در چارچوب‌های نظری، یکی این که ما در تاریخ با شبکه تانسوری از مؤلفه‌ها مواجه هستیم. ما نمیتونیم مؤلفه‌ها رو خط‌کشی شده دقیق تعیین بکنیم. اینم یک مسئله بود، یعنی مسئولم هست، مشکلم هست. یکی این که واقعا تصویر سازی که ارائه میده با این گزینش های مفاهیم به مشکل بر نمیخوره. در خیلی از موارد به مشکل بر میخوریم، در خیلی از موضوعات تاریخی
مثال میزنیم.
بله، مثلا ما میخواییم صنعت قالی رو در تأثیرش رو در اقتصاد معیشتی بررسی بکنیم. خب این تعیین مؤلفه هاش این به قول حالا بگیم
تصویر سازی رو میگیم آخریش رو تصویر سازی چرا به مشکل برخورد کنه در اینجا؟
یعنی کامل نیست از یک روندی که ما بخواهیم از نظریه‌های اقتصادی مثلا استفاده بکنیم که اینو تبیین بکنه برامون. خب قاعدتا یه چارچوبی داره که گزینش میکنه از مفاهیم. همه اینها رو ما نمیتونیم در چارچوب یک نظریه خاص بررسی بکنیم. حالا یکی این که تحقیق شواهد، ما در تاریخ دنبال شواهد بیشتر هستیم. هر چقدر بیشتر باشه یعنی در تحقیق به ما کمک میکنه، ولی در چارچوبای واقعا این تحقیق نمیشه شواهد ما.
آیه دکتر منتظری مقدم آیه
بفرمایید
خانم
دکتر بفرمایید
ای دکتر منتظری
بفرمایید بسم
الله استفاده کردم از بیانات بود بحث بسیار ارزشمندی که در این انجمن در شب عزیز منعقد شد. من نمیدونم چند دقیقه دو سه دقیقه وقت خودم باشه دو سه دقیقه وقت آقای علی اکبری
منم 7 دقیقه وقت منفی دارم میدم بهشون. من
خودم که برای افاده بیشتر این بحث یک کاش یک تعریف دقیق از خود نظریه ارائه میشد و نسبت نظریه با فرضیه و قانون این بیان میشد. تقریبا نظریه چیزی بینابین فرضیه و قانون قرار میگیره. اون وقت این
اختصاص نظریه مرحله تبیین، این هم فکر میکنم یه خلطی درش اتفاق میکنم. چرا آقای دکتر علیری شما نظریه رو به تحلیل هم بر نمیگردید؟ یعنی ما در تبیین چرایی ها، در بیان چرایی های حوادث اتفاقات تاریخی خیلی از نظریاتون استفاده میکنیم و فکر میکنم که این حصر کردن نظریه به ساحت تبیین که اصطلاحی که فرمودید فکر کنم مقداری دست رو میبنده. در مرحله تحلیل ما در واقع خودمون رو محروم میکنیم از کارآمدی نظریه ها. با این توضیح که ما اساسا در نظریه دنبال این نیستیم که حتما چیزی رو ثابت و قطعی بدانیم مثل قانون که اون مربوط به تبیین بشه. در تحلیل ما وقتی میخواییم چرایی به حادثه رو تبیین بکنیم، بیان بکنیم، خب ذهن خودمون آزاده چرا پاسخهای متعددی رو داریم. از تحلیل هایی که در نظریه های جامعه شناسی، در نظریه های اقتصادی، در نظریه های علوم سیاسی اتفاق افتاده به عنوان دستاوردهای سایر علوم اجتماعی، از اینا هم استفاده میکنیم، از اینا هم استفاده میکنیم در بیان اون چرایی. اون وقت به جای اینکه من بتونم بر اساس ارتکازات و مطالعات شخصی خودم مثلا 5 تا گزینه داشته باشم، یه فرضیه رو سامان بدم، رسالم رو و مقالم رو بر اساس اون در واقع تدوین کنم، در کنار اون 5 تا ارتکاز ذهنی خودم 50 تا 500 تا تحلیل دیگر هم در عرصه های علوم اجتماعی دیگر هست که اونا پیش منه. و اون وقت تعریف نظریه اینه، شواهد تایید کننده فراوان داشته. خب این شواهد تایید کننده فراوان اون رو به یک مرحله از ثبات رسونده. خب اون رو من میارم در موضوع خودم، در موضوع خودم ممکنه تایید بشه، ممکنه تایید نشه. خب حالا تایید شد اون قوی تر میشه، میره به سمت قانون شدن، ممکنه تایید نشه و اصلاح بشه، یعنی اون نظریه یک قید بخوره. اون تعبیر بومی سازی که تعبیر دقیقی هم روی دکتر علیری کردن، اون در واقع بر اساس یافته های من در دانش تاریخ اصلاح میشه اون نظریه. یعنی اون دانش واقعا یک تعامل خیلی سازنده بین همه رشته های علوم اجتماعی اتفاق میفته. اینطور نیستش که من در حوزه تاریخ درهای دانش تاریخ رو ببندم و خودم رو محروم بکنم از دستاوردهای دیگر و کمک کردن به علوم دیگر. ما یه تاریخ میخواد برای خودش زندگی بکنه، تاریخ میخواد در ساحت علوم اجتماعی دستاوردهای اونها رو بگیره، خودش هم دستاورد داشته باشه، آورده داشته باشه، برای اونها با هم تعامل بکنن. ولی در این تعامل هستش که هم علوم اجتماعی رشد پیدا میکنه، هم تاریخ رشد پیدا میکنه و هم علوم اجتماعی از اون بهره مند میشه. خدمتتون عرضم که به هر حال بحث نظریه و بحث بسیار مهمی است، قابل راستی آزمایش. خود خطاطاری تعبیر راستی آزمایی که میکنیم قابل نفی و اثباته. ممکن شواهد نقض یک نظریه بسیار فراوان بشه و معلوم بشه که اون نظریه از اول غلط بوده، قابل اصلاح هم نیست، قابل ترمیم هم نیست، نظریه غلط بوده. خب نظریه کنار میذاریم، نظریه های دیگری رو در واقع میتونیم استفاده بکنیم. و خدمتتون عرض میکنم ای کاش این بحث مفاهیم رو جداگونه بحث میکردیم، چون عنوان جلسه هم نظریه ها بود. چون وقتی بحث مفاهیم رو مطرح کنه خودش یه بحث مبسوطی است و میتونه در واقع یک نشست جداگانه داشته باشه. و این که در واقع آسیب هایی هست قطعاً هست، وقتی ما در یک عرصه جدیدی رو داریم در روی دانش تاریخ میگشاییم، خب این خدمت شما رو هم با آسیب و ضعف مواجهیم. ترجمه استفاده میکنن، دانششون در واقع به متن در واقع اصل حالا لاتین اشراف ندارن، اینها ضعفایی هست. اما آیا ما به خاطر این ضعف‌ها باید راه رو ببندیم و بگیم که شما نهایت؟ این به نظرم که این مواجهه معتدل و قابل دفاعی نیست. آقای دکتر بلدی هم عرض میکنم خدمتتون کتاب دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی یک نمونه کامل از یک استفاده چارچوب نظری است، از نظریه ماکس وبرش استفاده کرده. حالا عکس اون نظریه درست هست یا درست نیست محتواش کار ندارم، اما این کتاب خودش در واقع متن کامل هست بر اساس
محصور نکرده خودش،
کامل محصوره، یعنی اولی الی آخره در
نکرد.
واقع این عرضم موضوع شما که بر اساس چارچوب. خب حالا ببینید ما با
مفهومی یا نظری
جلساتی که داشتیم ایشون از اون طرف افراط در توصیه به استفاده از چارچوب نظری، این البته آسیبه. من همراهی میکنم با آقای دکتر صفوی در این بخشی از متن که این که ما در واقع تکلیف بکنیم در هر تحقیق تاریخی که ما باید از چارچوب نظری استفاده کنیم، که بعضا در بعضی از ادبیات‌های در واقع روش‌های تحقیقی هست که آقای دکتر علوی این ادبیات رو ندارن، در واقع سفار در باز میکنم یعنی که شما از استفاده کنید، اما اگه تکلیف بکنید این یه آسیب خیلی بدی داره. آسیب بعدش همون محدود سازی است که من به جای اینکه بیام این نظریه رو به عنوان یک گزینه برای تحلیل خودم برای تحلیل خودم استفاده بکنم، بیام خودم رو در بند در خدمت اون قرار بدم، این آسیب قطعا آسیب در واقع زیان رسان بزرگی است که آقای دکتر احد فرامرز قرامرکی هم در این روش شناسی مطالعات دینی کتاب خیلی خوبیه در اونجا در بحث روش شناسی تاریخی اونجا این رو آوردن. یکی از آسیب‌ها همین هستش که ما نظریه های غیر تاریخی رو بخوایم در بست اینها رو بپذیریم و بیم اون فکر خودمون رو در همون محدود بکنیم.
بله بفرمایید. دکتر نصیری
تاریخی هستم، خیلی تاریخی
هستم. اختیار دارین، پیش کسوت تاریخی است.
دوستان نکته تصور این بود که آقای دکتر بحث تحریر، تحلیل و تبیین در واقع باید باشه تحریر، تبیین و تحلیل، که بعد اون نظریه پردازی هم یعنی تاسیس نظریه و نظریه کار کردن بیشتر تو تحلیل ما بیاییم و با این کار انجام بدیم، نه تو تبیین که به اصل چرایی میپردازه. این یه نکته که ممکنه من اشتباه تا حالا فکر میکردم، الان حضرت عالی فرمودید که اینطور باید باشه. نکته دوم این است که در بس از مفاهیم ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم رابطه میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی قطع میشه. احتمالاً نظر جناب عالی این نبود که بخواد بگین اصلا بی ارتباط نیستن. بله در اون جاهایی که غلط استعمال در واقع یه اصطلاحی رو ایجاد میکنه معنا رو تغییر میده، و لا رابطه معمولا بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی وجود داره. بل ما باید پایبند به اصطلاح باشی وقتی که داریم میگیم. این نکته دوم. نکته سوم به نظر من اینه که ما واقعا اگر بخوایم شما اون عنوانی که تعریف کردید نقش در واقع نظریه ها بود، از نقش بیشتر صحبت کرد ولی از این ضرورت نظریه ها به نظر نباید بحث کرد، و اشکال رو اینکه ضرورت داره که در یه مرحله حتما باید سراغ نظریه رفت. بعد از نقش نظریه ها فکر نمی‌کنم آقای دکتر صفوی هم ایراد داشته باشه، و اگر ایراد داشته باشه این ایراده به خاطر اینکه ما دارسیم
از حصر. آقای دکتر من با حصر موافق نیستم.
ما نباید دارستن علوم رو در واقع معنی کنیم. علوم تجزیه شدن، تخصصی شدن، این خیلی عالیه، مرزهای خودشون رو بیشتر بردن، دانش‌های جدیدی رو درست کردن، خیلی هم خوبه، ولی این سبب نباید باشه که این علوم داد و ستدی که باید با هم دیگه داشته باشن، کمکی باید با هم دیگه بکنن، در واقع این کمکه اتفاق نیفته. و این توسعه بحث‌های نظریه ها که در واقع میاد کمک میکنه به دانش تاریخ، به فهم تاریخ، به واقعا اگه ما بخوایم پویا کنیم دانش تاریخ رو، اون داده‌های تاریخی هزار سال هزار، باید که یه راهش اینه که از طریق همین نظریه ها
داره. ممنون آقای دکتر، متشکرم. من فکر میکنم بعضی از سوال‌ها جنبه سوالی دیگه نداره، حالت تحلیل و ارائه نظر هست. ان شاءالله زمینه فراهم بشه که از نظرات دوستان.
استاد کاظم‌پور هم سوالی داره.
یک سوال مختصر دارم.
استاد آقای کاظم‌پور هم قبل از شما.
استاد کاظم‌پور هستم.
استاد کاظم‌پور هستم. من با نظریه خیلی رابطه خوبی ندارم، نقدای آقای دکتر صفوی واقعا نقدای جدی ندیدم. شما میگید نظریه
نه مقام شوخی بود.
نه شما فرمودید که نظریه منسوخ شده، من دنبالش هم ماهیت نظریه اجتماعی همین آقای دکتر منسوخ میشه، جدید میشه، نو میشه.
نقد ها انحصاری نبود.
نداریم این چه تحلیلی آقای دکتر صفوی شما من چه کارم خودم خریده بودم.
اگر سوال دارید
که بسرده فرمودید. ما چون اطلاع نداریم
بزنیم چون خیلی وقت هم به پایان جلسه
برای مدارت نمیم. آقای دکتر چون ما اطلاع نداریم بزنیم کنار، چون کسی کار نکرده، دکتر بدوی اینا کار نکردن، ما هم نریم واردش. این خیلی منطق نداره. اصلاحی کنیم.
چهارشنبه آقای کاظم‌پور اومده بودن پیش من میگفتن این نظریه ها چیه، بعد توضیح دادن که نظریه ها هست. آقای شوبیر هم
آیا استفاده از نظریات به نظریه حضرت عالی موجب نمیشه که ما از روش تاریخی اگه علم بدونیم تاریخ رو، موجب میشه که ما از روش دور بشیم؟ هر علم بالاخره یک روش داره، ما از این نظریات اگه استفاده بکنیم، یعنی ما شرایط زمانی و مکانی با شواهد رو کنار گذاشتیم و خودمون رو بسنده کردیم به این نظریات.
استفاده کردیم، تشکر میکنم. دوسته تا سوال یکی این که در برای ضرورت استدلال ها مناسب نبود، نهایا این استدلال هایی که فرمودید فکر میکنی ضرورت را هم میرسونه یا نه؟ دومی که بحث استفاده از چارچوب نظری، آیا چارچوب های ایدئولوژیک مثل مارکسیستی هم شامل میشه یا نه؟ مثلا چند روز پیش یه تحلیلی دیدم که از حکومت صدر اسلام به عنوان تضاد طبقاتی که در بین قشرهای جامعه به وجود آمد و اونها دنبال، یعنی گفت که چطور اون حکومت اولیه تبدیل شد به حکومت امپراتوری بزرگ، گفتن که از تضاد طبقاتی که به وجود آمد استفاده از این تضاد باعث شد که این امپراتوری همچنان پابرجا بمونه و چه بدی داره که از اینها جلوگیری بکنیم؟ یعنی بناان ما میتونیم با اینا همراهی کنیم، مبناان میتونیم همراهی کنیم، فقط بناان میتونیم مخالفت کنیم؟ یه سوال هم از استاد سفری دارم که میفرماین که ما تاریخ رو خود تاریخ میتونه نظریه تولید کنه، ما خودمون اکثر چیزهایی که داریم همین استفاده از توصیف تحلیلیه، یعنی چیزی برادری از این توی تاریخ ندیدیم که مثلا یک مورخی که خودش مثلا از هیچ چارچوب دیگه استفاده نمی کنه میگه من روش انتقادی دارم، روش توصیفی دارم، تحلیلی دارم، یا میگه توصیفی تحلیلی، یا میگه همین نقل همین جوریه. یعنی غیر از این آیا نظریاتی داریم یا چرا نگشتیم؟ یعنی چرا این چراییش نمیم؟
بله، وقت از نظر من شما بی نهایت وقت دارید.
نه
از
نظر
من
نه خود منم نمیکشم بیشتر ایدادی فقط احتمالا مثلا دو سه دقیقه یا مثلا پنج شش
دقیقه
شما 10 دقیقه ذخیره دارید،
ولی
اگر آقای دکتر مطهری خب بیرون رو میکنم نه نگران نباشم مثلا جمع جور میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما دوره جنبندی آخر سر دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا صمیمانه از همه عزیزان تشکر میکنم، حمزه دکتر سفری و یکایی کردن که اظهار نظر کردن در این بخش از جلسه که عزیزان اظهار نظر کردن خیلی نشاط آور بود و واقعا رفع خستگی طول روز سنگین امروزه بارو کرد. تشکر میکنم. خب طبیعتا در چند دقیقه به همه بحثا نمیشه مرور کرد، انتخاب کردم دو سه مورد رو عرض کنم و یک چند بندی در رایزم داشته باشم. خب بندی واقع کلمه گفتگو داریم میکنیم دیگه، محاسبه وقت اون که چند دقیقه شده رو ندارم به چند دقیقه یه عرضی رو کنم. یه نکته که در رابطه صحبت اشاره شده هست بازم اسم تفکیک بکنم، فرق بین نظریه و چارچوب نظریه این دوتا رو دقت بفهمید. باز نظریه گفتیم استفاده بشه واضح بشه، اما وقتی که نظریه یک نظریه مبنای تقسیم بندی فصول پژوهش من قرار بگیره، چارچوب کارم رو شکل بده، اینجا نظریه تبدیل شده به چارچوب نظریه. اما یک الزاما هر جایی که نظریه استفاده می‌کنیم الزاما این چارچوب نظری نیست،
اما اونجایی که میام بر پای یک نظریه میام، مثلا فرض بندی کارم را انجام میدم، اینجا چارچوب نظری دارم، نظری دارم. مثلا اگه فرض کنم در همین بحث ارتباطات اومدم گفتم که هر نظام ارتباطی 5 بخش داره: فرستنده، گیرنده، ابزار، روش، بازخورد. اومدم فرض بندی کارم اینجوری قرار دادم، مثلا به اصطلاح بحث ابزار ارتباطی در ایام بنی العباس، نمیدونم روش ها در اون دوره، این چارچوب کارم از اون گرفتم. اینجا نظریه به چارچوب تبدیل شده و این دوتا رو همسان حقیق به کار نمیبرم. نکته دیگر این هستش که ما واقعا تو بحثای پژوهشی تاریخی بوده که ما توصیه میکنیم به استفاده از نظریه، خود انتخاب نظریه، انتخاب نظریه متناسب با بحث، خود این واقعا این کار دشواره. یعنی اینکه واقعا به دانشجو واگذار بشه، به خود بنده 10 بار می به دانشجو واگذار میکنم، نه از این باب که رفع تکلیف کنم و یا به اصطلاح نخوام مثلا جهل خودم رو خودم جبران کنم، از این باب که دانشجو باید یاد بگیره، دانشجو باید کار بکنه، بده که با بهشون هم بگیم کمیته امداد نیست کار پای من در جیبم کنم جواب سوال شما رو بمنده به شدت یه مرحله پاینامه مرحله اولی بخیل هستن. یا بس کمیته امداد باید کار کنیم، منطور دو سه تا دیدگاه بیار وقت من میشنم باید گفته بوم یکی از اول بهت بگم چی کار کن، به نکرت پیش نیم این که دانش رو خوب بشناسیم در این کار، بدان مرحله فرار اینا از کار نیست اونجا، خب چرا خودمون باید بشون میگه روی موضوع کار رو کن. از برای این انتخاب نظری مناسب واقعا گفته‌ای و چیز نیست. به همین خاطر در این جور پایان نامه ها و رساله ها حتی مقدور در اغلب موارد الا ما شزه و ندر استاد مشابه رو از رشته دیگه انتخاب بکنیم، استادی که این رو بلد هست به کار بیاریم، خودمونم اجازه به خودمون نمیدیم که با قاطعیت در یک نظریه متناسب و نیز به ویژه پیاده کردن نظریه این خودمون تشخیص کنیم. من کار تخصصی، کار علمی و دیگران باید در اینجا وارد بشه. این پس دو تا نکته در خلال اون بحث ها، بقیه مورد به دکتر رو هم اجمالا من این رو بخواهم میگم. من تشکر مزه دکتر منتظر مقدم خیلی خوب این قسمت ها رو کمک کردن رو برای دکتر سفری، من منتظر نمیدن تا این حد همدلان صحبت بکنن. اگر ما این مورد نفسای کار دکتر سفری برشمردن رو و تعمیم دادن، ما بخواهم به همین روش عمل کنیم، بیم انبوه مقالات و کتاب هایی که از این اصطلاحات استفاده کردن آن در عمل خالی هستن کاملا تو اینا رو بخواهیم فهرست بکنم و به قولیشون باید تو فرد و صبحان تو بنشینیم و تو رو بگیم، کار خیلی زیاده. اینها رو ملاک قرار نگه، من که این کار نکم خواستی ها رو افراد و تفریق ها رو هم به شدت آنجام بسیار ازش پرهیز دارم. اسم دکتر بشتی آمدیم رو یاد بکنم و خاطر از ایشون داریم، هنوز قوم مستقل کامل نشدم، سال 85-86 من یک سال عملا آمد و شد داشتم در همین پله های مؤسسه امامخونی در همین جا به طلبی مراجعه کرد و گفتم میخوام در باید تشبیه نیشابور کار بکنم. من بودم شما به چارچوب نظری باید داشته باشید. بود یعنی چی؟ بودم واقعا چارچوب چیزی که مثلا یک فکر، یک مذهب چطوری در یک منطقه گسترش پیدا میکنه. یادشون خبری نشد. چندی ما بعد جای دکتر جباینا رو آشنا شدیم، هر گفتاد که آقای مثلا دشتی داره این موضوع کار میکنه، گفتم عالی، سری به ما زد که چی شد، گفت هنوز داره رو چارچوب نظری کار میکنه. دو سه سال بعد چارچوب نظری که دیگه گفتیم بابا
هنوز هم داره کار میکنه،
در این حد دیگه نگفتیم که چارچوب نظری اینجوری مورد نیاز است که رساله دکتری ایشون مثلا اگه 300 صفحه بود فکر میکنم اگه اقراق نکنه دکتر منتظر محمدن شاید بهتر بدونن از 300 صفحه 267-70 صفحه درباره چارچوب نظری بود و مفهومش و انواعش و اینا، 20 صفحه درباره تشریح نیمشاه بود چیزایی نوشته بودن. خب اون رو تبدیل حالتی چون اونجا وارد این کار بود و خواست از آب و گل در بیاره خیلی زیاد فردا خود میگه با بست بیا به خود رساله مثلا ده. یا جاهای دیگری که ارزم بزرگون خواستی هایی هست اونهایی ما دفاع نگریم. این مقاله هایی که برش مردی دارم ازشون نفس بخوردی خیلی خیلی مهمی که در کدام گروه نوشته شده، باید از اینا عرض کنم تو گروه روانشناسی، تو گروه جامعه شناسی برای اونها هم که برای ما بدی برای تازگی داره، ما هر چیزی رو مثلا برای خب دستمون تو کار میدانیم چیه. اینا اگر بوده تاریخ چنین کاری کرده باشه و اینش رسیده باشه و خود فرایند نوآوری نداشته باشه، بلی نفتیه هی باره میگه خروجش که چی؟ به قول شما از این کوه انتظار لاغری کوپایه داشتیم، این اصلا چیه که خروجی کار شما؟ اما تعداد قابل توجه از اینا تو گروه تاریخ نیست. این عیب نداره اون تو تقسیم بندی کردن، گفتم اونها هم حق دارن بیان یه مقطع تاریخی رو مورد بررسی قرار بدن. اما تو این بحث پرسش های خوبی که مطرح شد، اون مقداری که میشه پرداخت، ببین من هم تو که عرض کردم کیفیت استفاده از نظریه تاریخ بودم، خودش نظریات در تاریخ کار دشواره، یعنی سلیقه‌ای نیست. و اما این که مثلا صرفا خاصگاهش غربی است، این بازم تأکید من بحث مفصل میخواد که ما تون بحثی که درباره اسلامی سازی علم و اسلامی سازی دانش تاریخ هست حقیق به تفصیل اونجا بیان کردم. اعتبار بنده این رو ندارم که جغرافیا روی اسلامیت به اصطلاح اثر داشته باشه، جغرافیا روی اسلامیت و غیر اسلامیت اثر نداره، مفصل باید بحث بشه. خیلی از این نظریات به مسابقه روش، ما مهمترین نمونه های کنیم بحث ساختار حکومت. مثلا ما دموکراسی، خب همه چیش مدرسه حکومت مردم بر مردم و کجا اینا رو قبول داریم، اما با یک خانش اسلامی، با یک درک اسلامی از این آمدیه مردم سالاره دین رو بر همون پایه ها باز توحید کردیم. این چیز شبیه این تأکید من مطمئن با مسامه و یه خورده کلیگوی همراهه، شبیه این نظری ها باید اونی بشن، نظری که به خودشون منسوخ شده که ما نمیم بگیم که مثلا بگرد یه نظری کهنه یه قرنه مثلا هفتمه جامعه پیدا کن به کار برد. اغلب اینها نظر خانشای نو داره، نظری جدید در اون باره آمده هست و در اینجا برحال این که صرفا غربیه مشکل ایجاد نمی کنه. من به مسئله ابزار، به مسئله روش برای فهم بهتر استفاده می کنم و واقعا طوری بودم دیدیم بحث سقیفه دیگه به اندازه کافی درباره شده است. ما توی این فصلنامه با این مقاله تازه میاد که ببینیم حرف تازه زده، مثلا این ترکیب قبائل مثلا چطوری هر کدوم از این افراد حاضر در سقیفه مورد کدام قبیله بودن، سوابق قبیله هم بر اساس یک نظریه استفاده کرد، ببینیم افق تازه‌ای باز کرد برای ما. اما اگه بخوام فقط خود تاریخ سقیفه رو بگم، یعنی به تازه‌ای خیلی دلش گفته نخواهد شد. بحث اون پیش‌فرض‌ها اینا یه ذره متفاوت از پیش‌فرض‌ها و ما مسئله نظریه بله میتونه شواهد رو تحلیل کنه، اما تحدید کنه، محدد بکنه، محدود بکنه برای من. اما باز دقت بفهمید، ما در تاریخ یا که میگیم در علم تاریخ، در پژوهش تاریخی، در مطالعه تاریخی، یعنی به لوازم تاریخیت باید ملتزم باشم. بحث سند برای من مهمه، بحث شاهد مهمه، بحث اعتبار منبع مهمه، اینا باید حفظ بشه. به قول دکتر سفری یادم نره برم مثلا انگار انگار از من طلبه تاریخم. به هیچ وجه وقتی که ضوابط علمیت تاریخ حفظ بشه به نظر من اون همش معنی پیدا میکنه. اصل برای اون در گزینش سند نظری من اصل یک سندی رو من نمیپذیرم، یه گزاره رو نمیپذیرم، گزاره دیگر رو میپذیرم. این دو نکته دو مورد میشه پرداخت. بقیه موارد چون دیگه یادداشت دادن که وقتم گذشته ارزم حضورتون دیگه من نمیپردازم، بعدش واقعا جای صحبت دارم و معذرت میخوام که ازش دوری میکنم. پرسش مردانم خیلی پرسش خوبی بود. یه جنبندی که معطوف به صحبت دکتر مقدم مقدم هست بینید، ما الان عرض این جنبندی عرضم هست در این شبانه از تشکر برای همه از این نظری که ما مطرح میکنیم و خاطری استعداد مشویق میکنیم در از را بینیم رو ببینن، ما در یک مرحله بسیار سرنوشت ساز در مرحله پوست اندازی از اون تاریخ نگاری سنتی مون هستیم به سمت یک تاریخ نگاری دینی جدید، تاریخ نگاری دین محور جدید، تاریخ نگاری اسلامی جدید. بنابراین توی این مرحله بسیار مهمه که متعابد فهم جهان امروز رو هم بگیم. من یه برای خودم حرفی بزنم که دیگران نفهمن و از پایه‌های دینی هم حرف بزنم و برام مهم نباشه دیگران مفاهمی با من ایجاد میشه یا نبرشون، اینو من نمیپسندم. میشه این کار رو کرد. ما یه مقالی با من تاریخ مقدس به صلاح نوشتم و به صلاح همین 100 سال حوزه در اونجا به این آسیب اشاره کنم که در حوزه یک جریانی به چشم میخوره که نگران کننده. میخوام برگردون این ظرفیت بزرگی در پس از انقلاب در حوزه تحقیقی تاریخ نگاری ایجاد شد و یک واقعا دانش نوعی رو داریم پی میرسیم و برگردون به عرصه‌های محدودی و فقط به عرصه‌ای که به نام تاریخ نگاری مقدس و اسمش رو گذاشتن میخوام محدود کنم. اما ما در این قسمت ما یکی از راه‌هایی که زبان تاریخ نگاری جدیدی که مبتنی بر همین طلاب جدیدمون طلبه‌های دینی‌نگر پر انگیزه جدید که واقعا آیه مبهات اصلا اینها به ما انگیزه کار میدن و برای اینکه باید زبانشون زبان قابل فهم در دنیا بشه، هر کی به سراغ اینها برن درک بهتری نسبت به جهان پیدا میکنن و متقابلا جهان درک بهتری از طرف اینها پیدا میکنن. توی این مرحله حساس بنده فکر کنم باید بزرگان ما، پیشکسوتای ما، استادان ما مراقبت داشته باشیم، بگذاریم دست بر تلوار رو باز کنیم، محدودشون نکنیم، برن سراغ اینها، یک مرحله خطا آزمونی رو شاید پی بکنیم، آسیبایی هم داشته باشه، اشتباهاتی هم تو کارمون باشه، ما بگذاریم زبانمون از زبان محدود به داخل حوزه بیرون بیاد و قابل فهم برای خود جهان بشه. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم و به ویژه پرسشایی که وقت نشد پاسخ بدم رو عذرخواهی میکنم. از صبر و تحمل گاهی از این فهم صمیمانه سپاسگزارم. السلام علیکم.
ممنون و متشکر از سردار ارجمند جناب آقای دکتر الویری با مباحث ارزشمندی که فرمودن و تمام تلاششون رو هم کردم که هم جنبندی و هم یک جنبندی در پاسخ به سوالات داشته باشن، جنبندی بحث خودشون و جنبندی در پاسخ به سوالات. من خیلی خلاصه یک جنبندی اول از مباحث جناب آقای دکتر صفوی عرض کنم در حد یک دقیقه، فقط بحث جناب آقای دکتر ادبیری رو جنبندی کنم. آقای دکتر صفوی خب ابتدای بحثشون روی اون مواضعی که موافق هستن با دکتر ادبیری بنای بحث خودشون رو گذاشتن و بعد از اون وارد دو تا مقام شدن، مقام نظر و مقام عمل. مقام نظرشون رو من در جنبندی قبل تقریبا نکاتش رو گفتم، چند نکته مونده بود که در وقت دومشون ارائه کردن، بیشتر وقتشون رو اختصاص دادن در تایم دوم به مقام عمل و در اون مقام عمل نکاتی رو که فرمودن یکی این بود که چرا ما بیایم نظریه هایی که در یک حوزه دیگری تولید شده را استفاده کنیم، چرا خود ما نظریه تولید نکنیم. و بعضی از پایان نامه ها نکته دیگری که فرمودن این بود که بعضی از پایان نامه ها با وجود کار سنگینی که انجام میدن نهایتا به یک نتیجه بسیار بدیهی میرسن. نزاع ما بر سر استفاده از مفاهیم نیست، بلکه محصور شدن دانشجو در یک نظریه هست. و یک مسئله دیگه بحث تعریف تاریخ تحلیلی توسط ایشون بود و اینکه مقام کشف در خود تاریخ تحلیلی اتفاق میفته، نیازی به درگیر شدن با یک نظریه نیست. آقای دکتر الویری در حالا دور اول فرمایش خودشون چارچوب بحث خودشون رو بستن و محل نزاع رو دقیقا مشخص کردن و در بحث دوم خودشون نکته‌ای که مطرح کردن این بود که ما هم در مقام تحلیل می توانیم از نظریه استفاده بکنیم و هم در مقام تبیین لازم هست که از نظریه استفاده بکنیم. این نکته‌ای هست که برای بعضی از دوستان درش ابهام ایجاد شده بود و آقای دکتر این نکته رو توضیح دادن. نکته دیگری که استاد روی اون تاکید داشتن این بود که این مسئله که یک نظریه تا مادامی که کارآمدی داره ازش استفاده بشه و در صورتی که کارآمدیش رو از دست داد کنار گذاشته بشه، اتفاقا نشان دهنده قابلیت و پویایی کار هست و این نشان دهنده ضعف کار نیست. اشاره فرمودن به این که خب نظریه ها رو ما قبول داریم محدودیت هایی دارند و در عین حال روی این نکته تاکید داریم که ما اسیر نظریه ها نیستیم، اما میتونیم چند تا نظریه رو هم تطبیق بکنیم و اونجایی که چند نظریه هم تطبیق بشه خب باید نکات مثبت و قوی نظریات عکس بشه و نکات ضعفشون کنار زده بشه. قبول داریم بعضی از نظریه ها رهزنی دارن ولی
حواسمون باید به آسیب‌هایی که نظریات دارند باشه. در جنبندی نهایی که آقای دکتر ارائه دادند فرمودند که یک توجهی که باید بشه این هست که بین نظریه و چارچوب نظری باید ما تفاوت قائل بشیم. زمانی که یک نظریه مبنا قرار بگیره برای فصل بندی، اونجا چارچوب نظری تشکیل میشه و فضای بس متفاوت میشه از پرداخت یک نظریه و کار گسترده تر میشه. انتخاب نظریه رو هم حالا این عرض که دارم اینجا و از استاد نقل میکنم معطوف به فرمایش های دکتر سفری هست که فرمودن خود دانشجو و بعضن استاد نمیتوانند تقریب درستی از یک نظریه داشته باشن. استاد در پاسخ به این نکته فرمودن که انتخاب نظریه بله قبول داریم کار دشواری هست، اما ما برای اینکه از یک نظریه استفاده بکنیم از استاد مشاوری در حوزه تخصصی اون نظریه استفاده میکنیم و این استاد مشاور هست که اون بحث رو استاندارد بودن اون نظریه و درست بودن استفاده از اون و چارچوب استفاده از اون رو تشریح میکنن و به این ترتیب کار توسط یک متخصص رسد میشه. تأکید فرمودن از کاستی ها و موارد نقض ما دفاع نمی کنیم و اون مقالاتی که جناب آقای دکتر سفری هم اشاره کردن خب مهم هست که مشخص بشه در کدام گروه نوشته شده، آیا در گروه تاریخ هست و یا گروه های دیگری متکفل اون بودن. نکته آخری که آقای دکتر هم اشاره کردن این بود که ما از نظریه استفاده می کنیم و تأکید فرمودن داریم چون معتقد هستیم که تاریخ فعلا در مرحله پوست‌اندازی هست و تاریخ دین محور جدید که قرار هست شکل بگیره انشاءالله از این مرحله باید عبور بکنه و به نوعی این مرحله مرحله گذار است. فکر میکنم نکاتی که مد نظر استاد بود عرض کردم، با توجه به سیق وقت بیشتر از این سوالی کلام نمی کنم.
من یه چند تا اشکال متوجه بنده شد اگر بخواهم صرف تو سه دقیقه
اگر که آقای دکتر مطهری
تو سه دقیقه من بیشتر چیز نمیم
ولی خب مرتب دارم در خصوص
بله
تذکر
آره من موکول کردم به بیرون جلسه خصوصی
نه دو سه دقیقه من صحبت نه دو سه دقیقه صحبت دو سه دقیقه که جلسه تشکل نه نه خب من هم تشکر میکنم از دوستان. الحمدلله انطور که استاد فرمودن جلسه از نظر کیفی سطح بسیار مناسبی داشت که ما هم از نظرات دوستان استفاده کردیم. البته خیلی از دوستان به گرچه سوال میکردن ولی طرفدار ما بودن و این اشکالات رو به استاد وارد میکردن که من ازشون تشکر میکنم و شماره کارت ازشون میخوام که انشاءالله خدمتشون باشه. بله بله خب اشکال مهم میکردید، اون موانی ایدئولوژیک بسیار بسیار مهم بود که حتی من یادداشت کردم.
خب بس من وقت جواب بدم.
یه نکته‌ای در رابطه با رساله آقای دکتر دشتی گفته شد. خب من این تصور را که آقای دکتر داشتم داشتم و ازشون خواستم که رسالهشون را برای من بفرستم که اینجا ما نور بدم ببینید چقدر راه را اشتباه رفته و رسالشون را فرستادم مطالعه کردم دیدم نه اتفاقا یعنی غرق در چارچوب نشده، گرچه در هر فصلی ابتدا یک چند صفحه در رابطه با چارچوب صحبت میکنه و خیلی قشنگ و خوب رفته توی قالب و محتوا. رساله بسیار جالبیه که انشالله چاپ بشه قابل استفاده هست. جناب آقای دکتر ولوی راهنماشونه و همینجا یاد کنم از استادمون جناب آقای دکتر آینه‌وند، مرحوم دکتر آینه‌وند و جناب آقای دکتر الویری که عمرشون پاینده باد اینها مشاور بودن. خب جناب آقای کاظم‌پور اشکال خوبی کردن که الان من یادم نیست چی بود ولی
ولی خوب بود
به هر حال. نه ایشون مقیده که من اسمشو بیارم و بله اشکال خوب تاریخ میتونه نظریه تولید کنه. بله من همین بحث رو دارم میکنم. الان خود آقای دکتر الویری چند تا نظریه تولید کرده مثل تاریخ و ماورا که حالا بحث بسیار مهمیه، حالا
فرصت نوشتن نکردن، یا مثلا تاریخ مقدس، اینها نظریه است. بله در عرصه روش هم بله در عرصه چرا الان بحث بکنم پارادایم ها نوع پارادایم چی اینها همه بحثایه بله چرا نه بحث ایشون بود دیگه پارادایم ها بحث ایشون بله نه تموم شد بحث و یه عبارتی آقای دکتر به کار بودم در وضعیت فعلی این تحقیقاتی که ما داریم رهزنی داریم ما فکر میکنیم تولید شده چیز آنچنانی تولید نشده غیر از مفاهیم بله مفاهیم را من قبول دارم و استفاده میکنم در تاریخ هم دانشجویان تاریخی ما چیز قابل عرضه چندان به نظر من ارائه نکردن اگر چیزی هست میشه یه جلسه ما انشالله بحث کنیم در حالی که استعدادهای نابی در این عرصه بودن و میشده استفاده کنیم باز هم معذرت خواهی میکنم و تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خواهش میکنم ممنون و متشکر از انجمن تاریخ پژوهان و این مسئله مهمی که به هر حال در این جلسه اختصاص دادن
الله سلامت
بشه و همچنین از جمع